بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان گرامی و هموطنان بزرگوار. حلول این ایام پر از سوگواری رو خدمت دوستان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض می کنم و برای همه عزاداران پاداش جزیل و وافر از خداوند می طلبم. امیدواریم که به عنایات اولیاء خداوند راه درست و پسندیده رو در این جهان پیدا کنیم تا چنان که اون بزرگواران می‌خواستند عمر به تباهی و به عبث نرود و هر کسی به کمال لائق خود برسد. وصف حال شخصی بنده است. دو روز پیش روز عاشورا بود، روز تولد بنده، و با خود بارها این بیت سعدی رو با اندکی تغییر می‌خواندم که ای که 70 رفت و در خوابی، مگر این 7 روزه دریاب. به هر حال عمری است که گذشته است مثل یک خواب. خداوند در باقی این عمر دست ما رو بگیرد انشاءالله، ولی به جوانان توصیه می کنم که فرصت رو هرچه بیشتر غنیمت بشمارند و از درخت عمر میوه های شیرین و آبدار برگیرند و اون رو ذخیره راه زندگانی ابدی خود کنند. باری وارد بحث امشب بشویم. اعلام شده است یا نشده است عنوان سخن من از قدیر تا کربلا است. من فرصت داشتم در گذشته در ایران و بیرون از ایران که در باب حرکت مجاهدانه امام حسین علیه السلام سخن بگویم و تحلیلی از اون حرکت چنان که خود در میابم و تاریخ اسلام اجازه میدهد عرضه کنم. شاید پاره‌های سخن من با سخنانی که قبلا آورده‌ام تداخل‌ها و مشابهت‌هایی هم داشته باشد. با همه این احوال میکوشم تا این مسئله رو در کانتکست تاریخی خود عنوان کنم و توضیح بدهم که چرا این اتفاق افتاد و امروز ما نسبت به اون حادثه باید چگونه نظر کنیم و علل خصوص در جهانی و روزگاری که زندگی میکنیم و از هر طرف سنگ فتنه و سنگ شبهه میبارد و دشمنان هم به تفرقه میان مسلمانان همت گماشتند و کمر بستند، چگونه میتوانیم راه خود رو به جلو بگشاییم و از میان این امواج متلاطم به سلامت عبور کنیم و به ساحل نجات برسیم. پیامبر اسلام آمدند و دعوت خود رو عرضه داشتند و میان قبائل پر از تخاصم و دشمنی عرب وحدت و ائتلاف و دوستی افکندند، اونها رو با همدیگه آشتی دادند و دین واحد، آیین واحد و هویت واحد به اونها بخشیدند. هم جهان بینی آوردند، هم شرایع و مناسکی عرضه کردند تا در عمل و در نظر اعرابی که اون همه متفرق و متخاصم بودند یکی شوند و بتوانند حمل امانت کنند و بار رسالت رو بر دوش بکشند. در سالهای پایانی عمرشون پیامبر اسلام حادثه تازه‌ای رو آفریدند که اون حادثه تازه به نام قدیر، علی رغم اینکه شاید مقصود پیامبر وحدت بیشتر افکندن میان مسلمین بود، منشأ و سرچشمه اختلاف و شکاف بزرگی شد که تا روزگار ما ادامه یافته است و با کمال تأسف آفات و تراژدی های بسیار هم آفریده است. روز قدیر بود و چنان که همه مسلمین مورخان مسلمان نقل کرده اند، پیامبر در اون روز امام علی رو به منزله مولای مسلمین معرفی کردند. دو جمله از خطبه پیامبر علیه السلام متواتر است و الا اون خطبه رو چنان که پاره از مورخان شیعی آورده اند بسی طولانی تر از آن است، شاید بیش از یک ساعت گفتند که پیامبر سخنرانی می کردند. ولی چون تاریخ زندگی پیامبر اقلن 150 سال بعد از وفات ایشان نوشته شده است، ما به جزئیات زندگی ایشان وقوف زیادی نداریم، هیچ کس ندارد. تنها سند معتبری که از زمان پیامبر باقی است همون قرآن است که به اون میتوان اتکا کرد در اون چه که در او وجود دارد. اما اون چه که در اون وجود ندارد بسیارش گمانهای تاریخی است که ما داریم، بعضی گمانهای قوی و بعضن گمانهای ضعیف. اون چرا که در مورد حکایات و وقایع دوران پیامبر میتوان با اعتماد بر آنها انگشت تأکید نهاد، همانهاست که متواترند، یعنی اونقدر از ناحیه ناقلان و راویان نقل شده اند که اطمینان آورند، بلکه یقین آورند. در مورد خطبه‌ای که در قدیر خم پیامبر ایراد کردند نکات بسیار است، اما اونچه که قطعی به نظر می رسد همان دو جمله پیامبر است که هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای اوست، خداوندا دوستان او رو دوست بدار و دشمنان او رو دشمن بدار. اللهم وال من والا و عاد من عادا. این جملات مشهور است، اهل سنت هم نقل کرده اند، شیعیان هم همراه با عبارات بسیار دیگر نقل کرده اند و از اینجا اون اختلاف بزرگ پا گرفت. نزدیک یک سال بعد از این حادثه پیامبر از دنیا رفتند و شکل تازه‌ای از اوضاع جدیدی بر جزیره العرب حکم فرما شد و قصه حکومت و ولایت بر مردم و جانشینی پیامبر مطرح شد. به لحاظ تاریخی این دوران از تاریک‌ترین دوران هاست و اونقدر منقولات شیعه و سنی با یکدیگر متفاوتند که حقیقتاً پیدا کردن نقطه‌های روشنی در این میان بسیار مشکل است. ما شاید نزدیکترین متنی که به اون دوران داریم سخنرانی های خود مولا علی است که در نهج البلاغه آمده است، اما این سخنرانی ها همچنان که می دانیم یک قرن و نیم بعد از امام علی جمع آوری شده است. در مورد همه اونها اعتماد و اطمینان کافی نداریم. پاره از اونها احتمالاً قطعاً از آن امام هستند، پاره از اونها هم مشکوکند که شاید هم از ایشان نباشند. با توجه به اینکه سخنرانی بوده و حفظ و حافظه مستمعان اونها رو حمل می کرده است، و بعدها از حافظه ها بیرون آمده و به رشته تحریر کشیده شده است، بر کاغذ آمده، ثبت شده، سند شده و دست کم از قرن چهارم به این سو تغییر نکرده است، از وقتی که مرحوم سید رضی اونها رو جمع آوری کرده. اما تا قبل از آن چه اتفاقی افتاده و چه بر سر اونها آمده چندان روشن نیست. باری در اون چه که از امیرالمؤمنین به جا مانده به نام نهج البلاغه و تواریخی که در نزدیک به اون ایام نگاشته شده است، مجموعاً نشان می‌دهد که جنب و جوشی در میان مسلمانان به پا شد برای اینکه معین کنند که چه کسی باید حاکم آنها باشد. مرسوم نبود در میان اعراب، مخصوصا اعرابی که بادیه نشین بودند و اهل قبیله بودند، که زمام امر رو به دست خود مردم بسپارند. برای من باور این امر خیلی مشکل است که بالمثل وقتی که ابوبکر از دنیا رفت برای بعد از خود فکر جانشین کرد و عمر رو نسب کرد به خلافت. وقتی که عمر ابن خطاب از دنیا می رفت تعدادی رو گماشت برای اینکه از میان خودشون 6 نفر خلیفه بعدی رو تعیین کنن. خیلی سخت به نظر می رسد که پیامبر اسلام در این مورد فکری نکرده باشد و بنا رو بر این گذاشته باشد که وقتی که از دنیا می رود خود مردم بنشینند و تصمیمی بگیرند و کسی رو انتخاب کنند و در میانشون هم نزاعی نیفتد و امور به سلامت بگذرد. رسم این چنین نبود. بعدن هم که شما میبینید معاویه و امام حسن در میانشون جنگی افتاد، یکی از شرایط صلح امام حسن با معاویه این بود که معاویه برای بعد از خود خلیفه‌ای وسیعی و نائبی معرفی نکند، که البته او نقض عهد کرد، خلاف پیمان کرد و یزید رو به جای خود گماشت، چنان که خواهم گفت که همون هم علت درگیری با امام حسین شد. باری بسیار معقول به نظر می رسد که پیامبر یا به امر الهی یا به تدبیر خیشتن کسی رو برای بعد از خود به مسلمانان معرفی کرده باشد و او رو به منزله جانشین خود در میان مردم بنمایاند و به اونها بشناساند تا اینکه در امور مختلف به او مراجعه کند. اهل سنت به هر حال زیر بار این امر نمی روند و چنان که می دانیم معتقدند که پیامبر در روز قدیر امام علی رو به منزله دوست مسلمین یاور اونها معرفی کرد و به مسلمان ها اشاره کرد که با علی چنان رفتار کنند که گویی با یکی از بزرگان خیشتن رفتار می کنند. چیزی بیش از این نبود. نسب به خلافت، نسب به ولایت، نسب به حکومت نبود. البته در اینکه مقام و شأن علی بر مسلمانان آشکار و پیامبر در مواطن و مواقف مختلف ایشان رو تأیید کرده بود و سخنانی در ستایش علی، سخنان بلندی گفته بود که در ستایش کس دیگری اونها رو نیاورده بود، از مسلمات است. با همه این احوال نتیجه گیری کردن که اون سخنان قطعاً به معنای نسب به خلافت بوده است چیزی است که میان مسلمانان اختلاف افکنده است و چنان که گفتم تا امروز هم این اختلاف باقی است. در کلمات مولا علی اونچنان که در نهج البلاغه آمده است همه جا سخن از این است که حق من رو از من ستاندند و نگذاشتند که من به حق خود برسم. والله ما کنتو مدفوعن عن حقی مستعصرن علیه منذ قبض الله رسوله محمد. از روزی که خداوند قبض روح محمد رسول الله رو کرده است من همواره از حق خودم محروم بودم. این تعبیر در اونجا هست. برادران اهل سنت ما میگویند که بله علی حق خودش میدانست، منظور این بود که من حقم، من سزاوارترم به این منصب. اگر بنا بود یک انتخاب راستین و منصفانه و بی تقلبی انجام میشد حتما مرا انتخاب میکردند، اما انتخابات درستی صورت نگرفت و لذا مرا کنار زدند. حق من بود که بشوم، اما نه حق به معنای اینکه نصب شده بودم. تعبیری است که برادران اهل سنت ما میکنند. حالا هر چه که بود، شیعیان به هر حال بر این رأی رفتند، دوستان علی، که نصب یک نصب الهی بود و حق منحصر به فرد مولا علی بود، و کسانی هم که سوی دیگر حرکت می‌کردند تفسیر دیگری از این واقعه کردند، و اون حادثه‌ای که قدیر که قرار بود که وحدت افکن میان مسلمین بشود، متأسفانه منشأ خلاف بزرگی شد که چنان که گفتم تا امروز هم ادامه یافته است. امام علی چنان که همه مورخان گفتند با خلفا سر ستیز بر نداشت، ایشان با خلفا همکاری کرد و بیعت هم کرد. شیعیان معتقدند که بیعت علی با خلفا بیعت تحت اجبار بود. این حادثه که خلفا یا از میانشون عمر به خانه علی آمدند و تهدید کردند، حتی موجب آزار همسر امام علی شدند، یعنی فاطمه رو ایذاء کردند و خانه را آتش زدند و موجب سقط جنین فاطمه شدند، جزو مسلمات تاریخی نیست. حقیقتش ما دلایل خیلی قطعی نداریم بر این اتفاق. اون چه که قطعا میتوانیم بگوییم این است که عمر تهدید کرد. این مقدار رو خود روات اهل سنت هم نوشتند، گفتند که عمر به خانه فاطمه آمد و گفت اگر علی برای بیعت نیاید خواهم گفت، خواهم داد تا خانه را آتش بزنم. که البته این اتفاق هم نیفتاد و خانه هم آتش زده نشد و البته امام علی هم به برای بیعت به مسجد رفت. و خب دیگه از اون به بعد هم اتفاقاتی که بین امام علی بود و خلفا اتفاقات مسالمت‌آمیزی بود، کمک میکرد هم در مسائل نظری هم در مسائل عملی. چنان که میدانیم وقتی که عمر لشکر کشی به ایران و به قسمت‌های دیگر خاورمیانه یا امروز کرد، خاورمیانه به اصطلاح امروز کشورهای مجاور جزیره العرب و دورتر از آن، با علی مشورت کرد و امام علی این لشکر کشی رو به هیچ وجه نفی نکرد و حتی به عمر نصیحت کرد که تو با لشکریان خارج نشو، تو در مقر و مرکز خلافت بمان که به تو آسیبی نرسد، سپاهیان و سربازان به بیرون از جزیره العرب بروند و بجنگند تا تو که به منزله قطب این تمدن نوپا هستی برقرار بمانی. در وقتی که عمر لشکرکشی میکرد و این لشکرکشی عمر هم گرچه که امروز ایرانی ها چندان اون رو نمیپسندند، شاید یکی از دلایلی که شیعیان که اکثرشون ایرانیان و ایرانیان که اکثرشون شیعیان با عمر دشمنی و خصومت عمیقی دارند، شاید نه از جهت شیعه و سنی بودن بلکه از جهت این تهاجمی است که به ایران صورت گرفته، اما میشود اون رو حسن تدبیر عمر نامید، به خاطر اینکه کلماتی هم از او نقل شده است که اگر اسلام تو جزیره العرب میماند ای بسا که خفه میشد، اصلا رشدی نمیکرد. بیرون آوردن اسلام از جزیره العرب و اون رو به نقاط دیگر جهان بردن، به مصر، به ایران، به فلسطین، در مورد فلسطین و اردن که خب خود عمر رفت به اونجا و در حقیقت همراهی کرد با لشکریان، در این موارد هم علی پشتیبان عمر بود، هم مشاور عمر بود، هم خواستار سلامت او بود تا لشکریان اسلام پشت گرمی داشته باشند و شکست نخورند. گرچه که حسن و حسین فرزندان علی در اون موقع کوچکتر از آن بودند که تو این جنگ ها شرکت کنند. وقتی پیامبر از دنیا رفتن، امام حسن و امام حسین تقریبا 6-7 ساله بودند، کودک بودند. اما نوبت عثمان که رسید، اینها به سن رشد رسیده بودند و به همین مناسبت سپاهیان عثمان که به ایران حمله کردند، خصوصا حسن و حسین در میان آنها بودند و آمدند تا نهاوند و حتی شاید تا شیراز و قسمت‌های جنوبی ایران که جزو سپاهیانی بودند که ایران را فتح کردند و به اجازه علی آمدند و جزو سپاهیان اسلام بودند. پدرشون به اونها اجازه داد، بلکه امر کرد که در این فتوحات شرکت کنند. نهایت همکاری امام علی رو با خلفا نشان می‌دهد که فرزندانشون رو هم برای این امر فرستادند. در همین حرکت‌ها بود که زیاد، که بعدها عبیدالله زیاد که قاتل امام حسین شد، زیاد پدر او هم جزو سپاهیان عثمان بود که به ایران آمد و اتفاقا در شیراز با یک دختری به نام مرجان ازدواج کرد، مرجانه یا مرجان، که در زیارت عاشورا و جاهای دیگه که میخوانیم که ابن مرجانه در حقیقت به یک معنا داماد ما ایرانیان هم بوده است. باری حسن و حسین هم در این فتوحات و در این جنگ ها شرکت داشتن. وقتی که قصه محاصره خانه عثمان پدید آمد، عثمان که بیش از 10 سال خلافت کرد و هر روز موج اعتراضات علیه او بیشتر برمیخواست تا نهایتاً به خانه او حمله کردند و او در حالی که در کنار همسر رومی او بود او رو کشتند، تا چند روز قبل از آن وقتی که خانه همچنان در محاصره بود، امیرالمومنین دستور داد که حسن و حسین آب برای عثمان ببرند، برای اینکه آب رو به روی او بسته بودند. و حتی خود امام علی چند بار نزد عثمان رفت و به او گفت که من آنقدر از تو طرفداری و پشتیبانی کرده ام که میترسم گناهکار باشم. به او یادآوری کرد که این کارها رو نکن، اون کارها رو نکن، می ترسم که مقتول واقع بشی، جو فوق العاده بر علیه توست. از پیامبر شنیدم که در این امت کسی کشته می شود و پس از آن خلیفه کشی به راه می افتد، که همین اتفاق هم افتاد. باری نفرت چنان از عثمان بالا بود که وقتی او رو کشتن تا 2-3 روز کسی جرأت نمی کرد جنازه او رو به خاک بسپارد. ولی در همین احوال مولا علی، چنان که گفتم، خودش و فرزندانش به کمک او می شتافتند. حالا اون معاویه مکار بود که بعدها پیراهن عثمان درست کرد به معنای واقعی کلمه و گفت که علی کمک لازم رو به عثمان نکرد و عثمان به دست محاصره کنندگان پر از خشم و نفرت کشته شد. و حتی بعدها در واقعه عاشورا عبیدالله زیاد به عمر سعد نوشت که او رو به جرم اینکه عثمان رو در تشنگی کشتند، آب رو بر حسین ببند تا او هم مزه تشنگی رو بچشند. یعنی این پیشینه های تاریخی رو هم برای اون امر درست کردند. باری واقعه، یعنی نسبت امام علی با خلفا هم به این شکل پیش می رفت. و اما به هر حال نطفه های اختلاف رفته رفته بسته می شد و منعقد می شد تا به اینجا رسید که خب واقعی خوارج که خودشون رو دیندارتر از علی می شمردند بر سر او هجوم آوردند و او رو به قتل رساندند. و بعد هم که ماجرای امام حسن پدید آمد و جنگ با معاویه و بعد هم صلح با امام حسن و صلح امام حسن و معاویه، تا اینجا به هر حال اتفاقاتی بود که افتاد و کم و بیش شما از اون آگاه هستید. ماجرای معاویه و جنگی که با علی به راه انداخت، به هر صورت دیگه از یاد پیروان مولا علی بیرون نرفت و نشان می داد که شکاف خیلی جدی شده است و یک طرف دوستداران علی استادند و یک طرف هم کسان دیگری که اهداف دیگری دارند. اسلام هم رفته رفته قوت بیشتر پیدا کرده بود، غنایم از کشورهایی که فتح شده بود به داخل جزیره العرب میریخت. مسئله فقط مسئله دین و دیانت نبود، پول و غنیمت هم و قدرت هم بر او اضافه شده بود و دلربایی های این امر کسان زیادی رو مفتون کرده بود و به همین سبب اونچه که کمتر و کمتر در میان مسلمین دیده می شد عشق ورزی به دیانت و تقوا بود و بلکه دنیاگرایی رفته رفته در میان اونها گسترش پیدا کرد. معاویه خب اولین کسی بود که این اقتضاعات خوب فهمید، فهمید که وضع تازه‌ای حاکم شده است و لذا به معنای واقعی کلمه سلطنتی برپا کرد، درباری پدید آورد و کوشید که مثل همسایگان شرقیش یعنی روم شرقی اونها شبیه اونها امپراتوری داشته باشه. حقیقتش این است که اولین دولت منظم و بسیار مقتدر در جهان اسلام و در تاریخ اسلام با بنی امیه آغاز شد. بعدها عبدالملک مروان کسی بود که به هر صورت همه مخالفان و مخالفتها رو سرکوبی کرد و کوشید که اونها رو به جای خودشون بنشانه و یک استقرار و نظمی در سراسر ممالک اسلامی برپا بکنه. معاویه خب به شیوه های خودش توانست قدرت رو به دست بگیره، امام حسن رو شکست بده، با صلح ببنده، پیمان صلح ببنده که نهایتا هم اون رو نقض کرد. تقریبا از وقتی که این پیمان بسته شد تا وقتی که معاویه از دنیا رفت نزدیک 20 سال طول کشید و در این میان امام حسن از دنیا رفت اما معاویه همچنان بود و امام حسین سخنی نمی گفت. پاره ای از مورخان اهل سنت نوشتن که امام حسین از اون صلح ناراضی بود ولی به احترام برادر بزرگتر سخنی نمی گفت. باری همین که معاویه سر به زمین گذاشت و یزید به جای اون نشست، خب از اینجا اختلافات آغاز شد. یعنی دیگه معاویه ای نبود، دیگه پیمان نقض شده بود و امام حسین بر عهده نداشت، تعهد نداشت که دنبال صلح برادرش رو بگیرد و لذا خیشتن رو در موقعیت تازه‌ای میدید. من این رو قبلا هم گفتم، اینجا هم خدمت شما خواهم گفت، این که امام حسین رو یک انقلابی معرفی کردن، حرکت او رو یک قیام علیه یزید، علی الظاهر هیچ سند تاریخی ندارد. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو که به هر حال از امام حسین یک شخصیتی ساخت که جامعه های امروزین برتن کرده بود. شیعیان قرنها با این امام حسین زیستند و حالا هرچه گفتند و هرچه کردند این حرفا نبود و این تعبیرها نبود. مرحوم شریعتی هم البته هیچ خدای نکرده نیت ناپسندی نداشت و قصد تحریف تاریخ هم نداشت، اما همه ما فرزندان زمان خود هستیم و عینک دوران و روزگار خود رو بر چشم داریم و از این لحاظ می توانیم هم خطا بکنیم. مرحوم شریعتی اولا یک استثنای تاریخ تشیع رو بدل به یک قاعده کرد، چنان که در جای دیگر هم آورده ام، و بعد هم از ترمینولوژی، از واژگان امروزین برای تحلیل و توجیه حرکت امام حسین استفاده کرد که اون هم میتواند در مواردی گمراه کننده باشد یا دست کم ما رو به حقیقت اون واقعه آشنا نکند. ببینید حرکت امام حسین در سلسله امامت، در سلسله امامان شیعه یک حرکت متمایز و استثنایی بود. هیچ یک از امامان شیعه نه قیام بر علیه حکومت کرد و نه حتی جنگید. شما از امام علی آغاز بکنید که چنان که عرض کردن با خلفای دوران خود به مسالمت زندگی مصاحبت می کرد و حتی وقتی که در ابتدایی که ابوبکر به خلافت برگزیده شد چنان که نهج البلاغه به ما میگوید کسانی از جمله همون ابو سفیان مشهور آمدن نزد امام علی و گفتن که نه از موضع دینی، گفتن که این قبیله ابوبکر قبیله نیست که ما بخوایم زیر بار اونها بریم، دون شأن ماست که زیر بار اونها بریم، شما برخیز. و علی میگفتن ما هم پشت تیم سلاح میاریم، لشکر میاریم و حقت را از ابوبکر بگیر. امام علی هم استناد به اصطلاح متافیزیکی نکردن، گفتن که مجتن سمرت لغیر وقت ایناها کزار ابغیر عرضه، یک تحلیل سوسیولوژیک جامعه شناس، گفتن کسی که میوه کال رو بچینه مثل این است که در زمین دیگری زراعت میکنه، یعنی نتیجه مال خودش نمیشه. در واقع امام علی ولو اینکه اون خلافت رو حق خودش هم میدانست، معتقد بود که زمانش نرسیده و مردم آمادگی ندارن، ولذا بهتر است که سکوت بکنه، جنگ و خونریزی به راه نیندازه، موجب اختلاف شکافی نشه. این تعبیر که مجتن ثمرت غیر وقت ایناها خیلی تعبیر مهمی بود که الان وقت تاریخی این حادثه در نرسیده است. حتی وقتی که عثمان هم به قتل رسید و مسلمانان به ایشان رو آوردن، فازم امتناع میکرد، میگفت که دعومی ولتمسو غیری، من رو رها کنید، بری یکی دیگری رو برای خلافت پیدا کنید. میدونست، اینو میدونست که اگر او بر سر کار بیاد نزاعها افزونتر خواهد شد، حسادتها بیشتر خواهد شد، کسی دیگری رو پیدا کنید. نیلکم وزیرن خیرون من نیلکم امیرن، من مشاور حکومت باشم بهتر از این است که خودم حاکم باشم. منتها البته اونقدر به مردم سخت گذشته بود و اونقدر در پی یک حاکم عادل بودند که به علی به هر حال اصرار فراوان کردند و از او خواستند که حتما و قطعا این امر رو بپذیرد و ایشون هم البته اعلام کرد، گفت من حاکم سختگیری خواهم بود، این چنین که مرا انتخاب میکنید فردا انتظارات شما شاید برآورده نشود. گفت که من اگر بر سر کار بیام هر مال غصبی و نامشروعی که به دست کسی رسیده من از او باز خواهم گرفت، حتی اگر مهریه زنانشون کرده باشن. من چیزی رو به اینکه اسلام مشمول مرور زمان شده است نمی سپارم، سختگیرانه با شما رفتار خواهم کرد. این نکات رو هم با مسلمان ها بیان کرد، ولی به هر حال به تعبیر خودش می گوید که چنان بر سر من ریختن که جامه های من درید، حسن و حسین زیر دست و پا له شدن و من مجبور شدم که دعوت مردم رو بپذیرم. باری علی با کمال صلح و همزیستی مسالمت آمیز در زمان خلفا رفتار کرد، امام حسن صلح کرد، امام سجاد جنگ نکرد، امام پنجم، امام ششم، امام هفتم، امام هفتم تا حدودی ظاهرا شورشی تر بود از ائمه دیگه، مدت زیادی از عمر خودش رو در زندان گذراند، گویند که ما به درستی هم نمیدونیم چند سال، چون امام هفتم از همه ائمه دیگه فرزند بیشتر داشت، پس لابد بالاخره فرصتی داشته است. ایشون بین 40 تا 60 فرزند داشت، کمترینش 40 تا گفتند، بیشترینش هم 60 تا در کتاب مرحوم شیخ مفید نوشته است. بعد بیشتر کنیزان بودند، کمتر همسر رسمی بودند. عرض می شد خود امام رضا هم مادرشون کنیز بود. اخیراً دیدم یکی از آقایون در تهران در تلویزیون ایران گفت که مادر امام رضا فرانسوی بودند. من از اینش دیگه اطلاع نداشتم، اونم کشفیات اون آقا بود. عرض به حضورتون که امام هشتم خب اصلا ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، امام نهم اصلا این خبرها نبود، جنگ نبود، قیام نبود و در مورد امام حسین هم حتی قیام نبود. منتها خب اتفاقی افتاد که جنگ شد که اون رو توضیح خواهم داد که چرا این اتفاق افتاد. به هر حال اون چه که رخ داد یک استثنایی بود در سلسله امامت، در سلسله امامان و یک قاعده نبود. این رو تبدیل به قاعده کردن، مشی همه امامان و پیشوایان دین رو جنگیدن و قیام کردن و انقلاب کردن دانستن، بر دیگران خورده گرفتن که چرا اهل انقلاب نیستند و اهل قیام نیستند، اینها تا حدود زیادی بر حال تحلیل مرحوم شریعتی بود، ولی کمتر کسانی بودن که از این طریق با ایشان همراه باشند و هم فکری بکنند. در همون زمان که مرحوم شریعتی این نکات رو بیان میکرد با بیان فوق العاده آتشین خودش، مرحوم مطهری بود که حرکت امام حسین رو به نحو دیگری تحلیل میکرد، میگفت یک حرکتی بود برای امر به معروف و نهی از منکر و به تعبیر خود امام حسین اصلاح در امت جدش. مرحوم صالح نجف آبادی بود که حرکت امام حسین رو در اون کتاب مشهور شهید جاوید میگفت که ایشون برای به دست گرفتن حکومت اسلامی، اما هیچ کدوم اون رو یک قیام انقلابی تحلیل و توجیه نمی کرد. واقعش این است که اون کسی که علیه یزید قیام کرد عبید الله ابن زبیر بود در زمان خود یزید و رفت به مکه و پایگاه خودش قرار داد و اساسا اون شهر رو تسخیر کرد و از زیر حکومت یزید بیرون آورد و یزید هم به اونجا لشکرکشی کرد، منتها چون به مرگ یزید منتهی شد اون لشکرکشی ناکام ماند. امام حسین اصلا این کارا رو نکرد. اتفاقی که برای امام حسین افتاد این بود، البته این روشن است، امام حسین سر بیعت کردن با یزید رو نداشت، به این معنا سرپیچی کرد بدون تردید و از هیچ جهت خوشنود نبود. اولا که معاویه نقض عهد کرده و کسی رو، اون هم چه کسی رو، یزید رو به جای خودش گماشته و به مسلمین تحمیل کرده. ثانیا هم مایل نبود که در این میان ساکت بنشینه، لذا بیعت نکرد و یزید کسب دم معاویه به یزید نصیحت کرده بود، چون سیاستمدار بود، گفته بود که دو سه نفر رو سر به سرشون نگذار، یکی حسین ابن علی است، اینا آدمای ناآرامی هن، اما با اینا را بیا، کنار بیا. اما یزید مرد بی تدبیری بود و اونچنان که باید و شاید افراد رو و شرایط رو نمی‌شناخت، شخص نازپرورده‌ای بود، تو دربار معاویه بزرگ شده بود، اساساً سیاست نمی‌دونست، همش توی عیش و عیاشی و عشرت بود، چنان که شاهزادگان نوعاً اونچنان بار میان و پرورش پیدا می‌کنند. به همین سبب هم از این ظرافت‌های سیاست چنان که باید خبردار و برخوردار نبود. کاری که کرد این بود که بلافاصله پرداخت به همین عناصری که از ناحیه معاویه عناصر ناراحت به او معرفی شده بودن، کس فرستاد که حسین بلافاصله باید بیعت کند. امام حسین هم نپسندید و به مکه رفت. در مکه متوجه شد که پاره از مأموران خفیه در پی ترور او هستند. این بود که حرکتش حجش رو ناتمام گذاشت. ولی در همین احوال هم نامه ها و دعوت های فراوان از کوفیان به او رسیده بود. بازم ما در واقع مهمترین و معتبرترین کتابی که در مورد حرکت امام حسین و واقعه عاشورا داریم از یک نفر شیعه است به نام ابو مخنف، که نزدیک 150 سال بعد از هجرت این کتاب نوشته شده. متاسفانه این کتاب به دست ما نرسیده، اما پاره های از اون رو طبری در تاریخ خودش نقل کرده است. این کتاب معتبرترین متن در مورد واقعه عاشورا و حرکت امام حسین. بعداً بسیار چیزهای دیگه بر این امر افزوده شده است. یه تا روزگار ما واقعاً این حادثه‌ای که توصیف ابو مخنف چند صفحه بیشتر از اون نیست، بدل به کتاب‌های خیلی قطور شده است. شما پایین تر که میاد در خود تاریخ طبری و بعد میاد کتاب لحوف سید طاووس، بعد که روزت و شهدایی که آقای بله ملا حسین کاشفی، بعدش میاد ناسخ تواریخ دوران ما یا کتاب اسرار و شهاده ملا آقای دربندی و بعدم این متحل آمال مردم آشخباس قومی. شما اینجاها رو باید بخونید تا ببینید که چقدر بر این حادثه افسوده شده و چه به فربهی کاذبی مبتلا گشته، متورم شده است. چیزایی که به هر حال وقتی یه حادثه بازاری شد، تجاری شد، همینطور هم میشه. وقتی که قرار به اشک گرفتن شد، همینجا هم پیدا میکنه. من البته منکر عناصر هنری در بازنمایی داستان عاشورا نیستم، اون برای خودش یک جایگاه ویژه‌ای داره، اما این عناصر هنری اگر خدای نکرده به سخنان دروغ و ناروا آمیخته بشود البته قابل تأیید نیست. این ملا آقای دربندی حرفای خیلی عجیب و غریبی توی کتابش داره، میگه که چون ببینید شما اگر این کتاب هایی که بعدها چند قرن بعد نوشته شده خونده باشی، واقعی عاشورا اصلا چیز عجیبیست، اتفاقی دو سه ساعت بیشتر طول نکشید و من که چند نفر بودن، 70-80 نفر بودن که در یک تیراندازی 30-40 نفرشون همون ابتدا کشته شدن، بعد هم تک تک جنگ تک تک کردند و از پا افتادند و نهایتا هم خود امام حسین رو به شهادت رسوندند. اما هر یکی از این جنگجویان که میرفت برای اینکه جنگ تن به تن بکنه، رجز میخوند، سخنرانی میکرد. خب اینا طول میکشه اگه بخواد داستان اینجوری باشه. ملا آقای دربندی تو کتاب اسرار و شهادتش نمیشته خداوند روز عاشورا رو کشید، طول داد که شد 72 ساعت برای اینکه بتونه تمام این حوادث رو توش جا بده، و الا روزی که 24 ساعت باشه یا یک صبح تا ظهری که 6 ساعت باشه که اون همه سخنرانی و شعر و جنگ تنبتن توش جا نمیگیره. یعنی این چیزها رو اضافه کردن به واقعه عاشورا و اینا، هر کدومش هم شدش سرمایه دست بعضی روزخونه ها و نوحه خانه ها و اینا که اونا هم روش چیزهای اضافه کردن. بعدن هم دیگه تحقیق و محقیق اینا همه از بین رفت. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو که کتاب تحریفات عاشورا رو نوشته، ایشون مفصل در این باب که چه چیزها بر اینا افزوده. یکیش مثلا عروسی قاسم که روز عاشورا وقتی این کارا بود که پیغمبر امام حسین حجره ببنده برای قاسم و همونجا زن بهش بده، و که از بی خب بند دروغ اصلا، و ولی خب اینقدر شعر سروده شده، اینقدر بابت این روزه خوانده شده که دیگه یه دی باور کردن. خود مرحوم مطهری نوشته بود اینها نه که حالت، یعنی حال تحقیق هم ندارن، میگه از لسان الذاکرین نقل میکنن. مردم فکر میکنن یعنی یه کتابیه به نام لسان الذاکرین. لسان الذاکرین اینه، از زبون همین نوع خونا دارم نقل میکنن، برای اینکه سند هم داده باشه میگه از لسان الذاکرین ذکر میکنن. بعدم دیگه یاوه‌های خودش رو میگه. این اتفاقات افتاد دیگه به جاهای رسیده عجیب و غریب، به طوری که شما اگر خود حادثه واقعی رو بخواید از لای اینا بکشید بیرون، کار به غایت دشواری است. باید برگردید به همون متون اولیه. متون اولیه هم البته مطلب چندان زیادی که به کار روزخونا بیاد نداره، اما خب برای ما که میخوایم حقیقت امر رو بدانیم خیلی واجبه. به هر حال عموم این نویسنده های دوران اول نوشتن که بله، دعوت بسیار شد از امام حسین. کوفه اصولا محلی بود که دوستداران اهل بیت اونجا بیشتر بودن، و وقتی که یزید بر سر کار آمد اینها مایل بودن که زیر یوغ یزید نروند و این خفت حکومت او رو بر دوش نکشن. به همین سبب هم از امام حسین دعوت کردن که به اونجا بره. حالا اینکه ایشان اونجا بره حکومت اسلامی تشکیل بده، چه اتفاقی بیفته دیگه ما نمیدانیم. اما امام حسین هم اینجا یک حرکت سیاسی عاقلانه ای کرد. ما نمیدانیم واقعا اون روایت هایی که نقل شده که در خواب به امام گفتن که برو و بجنگ و شهید شو، خداوند میخواهد تو رو شهید ببیند، خانوادت رو میخواهد اسیر ببیند، اینا همه مطالبی است که بعدها گفته شده است. هیچ اصالت تاریخی ندارد و یک حال و هوای بسیار متافیزیکی به این حادثه بخشیده است، به طوری که گفتم داوری رو تیره میکند. خب در روایات قطعی ما داریم که امام حسین برای این حرکتش با چند نفر از دوستان خودش، دوستان نزدیکش، من جمله محمد حنفیه برادرش، مشورت کرد که من دعوت کوفیان رو بپذیرم یا نپذیرم، به این سفر بروم یا نروم. عموم این دوستان نهیش کردن و گفتن که بسیار راه پرخطری رو داری میری، جا پا بر جای ناآرام و نااستواری میگذاری. اما ایشون جنبندیش برحال این بود که خوب است که دعوت کوفیان رو بپذیرد و برود. ابو مخنف برای ما میگوید که امام حسین برای اینکه این تصمیم هرچه استوارتر باشه، ابتدا خودش به سفر نرفت و برادرش مسلم ابن عقیل رو فرستاد. همه ما میدانیم این واقعه رو. مسلم آدم عجیبی بوده است، من فقط از مرد شجاعی بوده، اما در این حال به نظر میاد که آدمی بوده دوچار بعضی وسوسه های فکری، برای اینکه بنا به نقل ابو مخنف در میان راه دو نفر بلد به اصطلاح راهنمای طریق با خودش برداشته بود، هر دو در اثر بیابی و گم کردن راه تلف شدن، اصلا مردن. از همونجا نامه نوشت به امام حسین که آقا من فال بد میزنم، چون این دو نفر در راه مردن احتمال داره که عاقبت تاریک و تلخی در انتظار ما باشه، که امام برای ایشون نوشت که ما اهل بیت اهل فال بد زدن نیستیم، این حرفا یعنی چی؟ به راهت ادامه بدید. و باز ابو مخنف نوشته است که بعد مسلم مشاهده کردید که یک تیراندازی داره میخواد آهوی رو شکار کنه و اتفاقا خیلی هم خوب شکار کرد، تیر به هدف خورد. اینجا بود که دیگه پر و بال باستد، که پس معلومه که راه ما راه خوبیست و ما به نتیجه میرسیم و دشمن رو میکشیم. هرچه که بود به هر حال با همه این تردیدها و یه گام پیش نهادن یه گام پس نهادن به هر حال به حرکت ادامه داد و خب به کوفه رسید. خبر به یزید بردن که کوفه داره از دست بیرون میره. به هر حال کسی اونجا بود به نام نعمان بن بشیر که مرد نرم خوب و ملایمی بود، او رو برکنار کرد و عبیدالله بن زیاد رو که حاکم بصره بود فرستاد اونجا به کوفه. این عبیدالله بن زیاد آدم خیلی عجیبی بود و یکی از کارهایی کرد که انسان امروز هم در بعضی جاها میبینه، صریحا از وقتی که حاکم شد به مردم اعلام کرد، بیانیه داد، اعلامیه داد، گفت من با من شوخی نکنید، منم با کسی شوخی نمی کنم، من با سوء ظن و با تهمت آدم ها رو می گیرم، نمی شینم جرمشون ثابت بشه، همین که کمترین گمانی ببرم که کسی دست در کاری داره من اون رو دستگیر خواهم کرد، خود شخص رو نتونستم بگیرم برادرش رو می گیرم، برادرش رو نتونستم همسرش رو می گیرم، عموش رو می گیرم، دایش رو می گیرم، هیچ فرق نمی کنه. فکر نکنید که من اینجا می نشینم که شما به من کلک بزنید، فرار بکنید، دم به تله ندید، نمیدونم این حرفا نیست. خیلی سریع اینو طه حسین مرحوم این رو نقل کرد، اصلا یک روش تازه‌ای آورد و چنان رعبی در دلها افکنده بود. همین آدم بلند شد از بصره اومد به کوفه و در همون اولین قدم اعلامیه‌ای صادر کرد و مردم را از دوستی و پشتیبانی با مسلم برحذر داشت و چنان که می دانیم در واقع کوفیان در همون اولین قدم ترسیدند و عقب کشیدند و مسلم تنها گذاشتند و مسلم هم با همراه صاحب خانه‌ای که اونجا داشت به قتل رسید. امام حسین از این وقایع بی خبر بود، به دنبال حرکت مسلم و رسیدن مسلم به کوفه و نوشتن نامه به امام حسین تشویق بیشتر شده بود که به حرکت ادامه بده، نزدیک کوفه شد. هیچ کدوم اینا نامش قیام نبود، نامش حرکت انقلابی نبود. ایشون به شوق این که میتواند از بیعت یزید بگریزد و به جایگاه امنی برود که کوفه باشد، در میان دوستان خودش، طرفداران خودش باشد و بسا که در آینده بتواند حرکت مثبت و موثقی رو به راه بیندازد، در راه بود. نزدیک کوفه در واقع به ایشون خبر رسید که ورق برگشته است و مسلم در کوفه کشته شده است و عبیدالله ابن زیاد حاکم شده است و بر طرفداران ایشان سخت گرفته است و به هر حال هیچ یک از اون تصوراتی که امام داشتن قابل تحقق نیست. عبیدالله زیاد فکر اینجا رم کرده بود، امام حسین قصد برگشت کرد صریحا، ولی اتفاقی که افتاد این بود که هر رو فرستاده بود که جلوی امام رو بگیره و گفت که حالا که ایشون اینجا آمده دیگه ما از این دام نمیخوایم بگریزه. در واقع از اینجا بود که واقعه اصلی شروع شد، ولی اگر و این قصه عقب رفتن یعنی بازگشتن به محل خیش تا روز عاشورا امام حسین تکرار کرد، تا روز عاشورا که برای سپاهیان خطبه میخواند گفت همین الانم اگر بذارن من برمیگردم، من سر جنگ ندارم، برای جنگم نیومدم، همین الان هم اگر بگذارن من برمیگردم. تا چند روز قبل از آن که بین امام حسین و عمر سعد و عبیدالله ابن زیاد مکاتبه میشد، نامه ها رفت و آمد میکرد، اونجا هم امام در کربلا به عمر سعد گفت که به عبیدالله ابن زیاد بگو راه رو باز بگذاره من برمیگردم، به یکی از نقاط مرزی کشورهای اسلامی میرم. درخواست امام حسین به عبیدالله ابن زیاد رسید، نوشتن گویا خوب ابو مختف هم این را نوشته، در تاریخ طبری هم هست که شمر اونجا حضور داشت. دل عبیدالله نرم شده بود که با امام موافقت کنه و ایشون رو اجازه بدهد که به هر جا میخواد بره و قائله ختم میشه. ولی شمر بود که اونجا اصرار کرد، گفت حالا که حسین به دستت افتاده میخوای او رو چنین آسان و ارزان از دست بدی، و مانع شد. و این چنین بود که راه ها بسته شد، قفل شد و مذاکرات دیگه به جایی نرسید و لذا کار به اونجا رسید که همچنان که عرض کردم هر جلوی امام رو گرفت و گفت عبیدالله به او گفته بود امام رو نگذار برگرده، او رو همراهیش کن تا بیاد به طرف کوفه پیش خود ما. ولی گویا هر حالا با اندکی ملایمت و مسالمت ایشان رو به طرف جایی که دیگه امروز کربلا نامیده می شود حرکت داد. و امام حسین روز هشتم ذی‌الحجه بود که وارد کربلا شد و مطابق دستور عبیدالله بن زیاد گفت همینطور که اینا آب رو به روی عثمان مظلوم بستن، آب رو هم روشون ببند، که این اتفاق هم افتاد. مذاکرات هم در این شب و روز عطاسوعا و روز هشتم ادامه داشت بین امام و عمر سعد و شمر و عبیدالله بن زیاد، اما به نتیجه نرسید. قرار بود که روز تاسوعا جنگ شروع بشود که امام یک شب مهلت خواستند، و بعد هم روز عاشورا و که اون اتفاق بسیار تراژیک و بی نظیر در تاریخ اسلام افتاد و ننگ او به پای بنی امیه نوشته شد. و امام حسین در اینجا بود که گفت که من دست ذلت به شماها نمیدم، درسته که منو به دام انداختید و درست است که دیگه من راه فراری ندارم، چون به او گفتن در همین لحظه یا آخرم اگر بیعت کنی با یزید یا با عبیدالله دیگه راه برای بازگشت بازه و تو آزاد خواهی بود. ایشون گفت نه دیگه، اینجا که رسیده من دیگه شجاعانه می جنگم، دلیرانه می جنگم. و به تعبیری که من یه وقت دیگه هم اشاره کرده بودم، یک حرکت فرافقهی بود. ایشون می تونست برای رهایی جان خودش، یعنی مشکلی وجود نداشت، ولی از جهت تاریخی و تمدنی وقتی که نگاه میکنیم یک حرکت فرافقهی، فراقانونی، فوق تکلیف انجام داد و شجاعت و دلیری خودش رو به ظهور نهاد. خوشبختانه یاران موافقی هم داشت، هر یکی از اونها سمبولهای نمایان شجاعت بودند، با ایشون همراهی کردند و اون حادثه رقتبار اتفاق افتاد. خب این اصل واقعه بود و چنان که گفتم در حقیقت جنگ بین ذلت و عزت بود، یک قیام انقلابی نبود، یک مبارزه سیاسی به معنای امروزی کلمه نبود، دعوت به این نبود که هر روز عاشوراست و هر جا کربلاست، بین حق و باطل هیچ فاصله ای نیست. چرا؟ ما همیشه سیاه و سفید نداریم، همیشه صد و صفر نداریم، راه بلندی داریم، میان این دوتا خیلی راه هست. این چنین نیست که آدمی فکر بکنه که بلا فاصله در هر شرایطی ما باید تفسیر اونیم باشه که باید دست به شمشیر ببریم و جنگ رو شروع بکنیم. هزار کاری دیگه میشه کرد تا وقتی که به خون ریزی نرسیده است. اما در مورد امام قدم به قدم راه ها چنان پیش رفت که درها چنان بسته شد که راهی جز مبارزه و جز دلیری عزتمندانه باقی نماند. خب این حادثه البته وجدان شیعیان رو برآشفت. اتفاقی بود در یه گوشه تنگ و تاریکی در کربلا، هیچ کس خبردار نشد تا اون موقعی که بر مدت‌ها بعد از اون حادثه. خب روز امروز که نبود که، خورده خورده این حادثه پخش شد و چنان که می‌دانیم قیام‌های مختلفی به دنبال او صورت گرفت. قیام توابین توسط سلیمان بن سرد خزاعی از کسانی بود که امام رو دعوت کرده بود به کوفه. اینا خبر نداشتن این اتفاقات داره می‌افته و چنین واقعی در کربلا داره رخ میده، و الا اینها جزو دوستداران و مشتاقان و شیعیان مخلص امام بودن. حبیب بن مظاهر جزو کسانی بود که امام رو دعوت کرد به کوفه، و وقتی که فهمید که برای امام تنگ گرفتن، بلند شد اومد، با وجود پیرمردی آمد به کربلا، در رکاب امام جنگید و شهید شد. پاره بیخبر ماندن، پاره نمیدونستن داره چه اتفاقی میفته. بعدها چنان دوچار عذاب وجدان شدن، یکیشون همین سلیمان بن سرد خزاعی همراه با تعداد دیگری، اصلا بیمهابا میتوان گفت مجنونوار اینها میجنگیدن برای اینکه انتقام امام رو بگیرن. بعد از او البته قیام مختار ثقفی بود، همه اینا سرکوب شد. البته همه غیاب مختار سرکوب شد. مصعب ابن زبیر به هر حال کسی بود که آمد و مختار رو به قتل رسوند، ولی مختار هم قبل از او پاره ای از قاتلان امام حسین، پاره ای از لشکریان شرکت کننده در واقعه عاشورا رو به قتل رسوند و حوادث عجیبی آفریده شد. دنباله او البته کشید تا قیام عباسیان. یعنی این وجدان معذب و ناآسوده و ناآرام مسلمانان و خصوصا شیعیان که این واقعه رو شنیده بودند و دانسته بودند که کوتاهی کردند در یاری امام یا در سکوتی که ورزیدن، مایل بودند که به هر نحوی این کوتاهی خود رو جبران کنند و نشان بدهند که با حق و حقیقت و با عدل و عدالت همراهن، همراستا و همداستانن و نمیخواهند نام اونها در کنار جانیان و قاتلان تاریخ نوشته بشود. این چنین بود که دوران خیلی پرتلاطمی در بقیه دوران حکومت بنی امیه ها داشتیم، به طوری که کوفه چنان ناآرام بود که حجاج یوسف رو به اونجا فرستادن. حجاج ابن یوسف از خونخوارترین حاکمان دوران بنی امیه بود. در احوال حجاج نوشتن که این آدم وقتی که به کوفه رفت، همین که به مسجد کوفه رفت، اولین سخنرانی که کرد گفت یک سرهایی رو روی بدنها میبینم که مثل میوه های رسیده آماده چیدن. یعنی به اونها خبر داد که کار من با شما فقط ریختن خون است. چقدر اون خون ریخت، چقدر انسان کش که نام او به منزله یک فرد خونخوار و قدار در تاریخ باقی مانده است. بنی امیه چنین سختگیری عظیمی برای کنترل حرکات اعتراضی کردند و عبدالملک مروان البته قوی ترین این سلاطین یا این خلفا بود و البته بعدها دیگه کار به دست عباسیان افتاد که ابتدا چهره ای داشتن، بعدها چهرهشون تغییر کرد که دیگه بیش از این من وارد این جزئیات نمیشم. باری واقعی امام حسین واقعی بود که جهان اسلام رو تکان داد، اما این واقعه اونچنان که باید شناخته شده نبود تا امامان شیعه کوشیدن که از طریق معرفی مسئله و در میان گذاشتن او با مردم و بیان اینکه گریستن بر امام ثواب دارد و تشکیل پاره از مجالس حزن و اندوه جایی برای این واقعه باز کنند و نگذارند که فراموش بشه. به لحاظ تاریخی در قرن چهارم، نیمه قرن چهارم بود که آل بویه اینها برای امام حسین عزاداری کردند. در واقع عزاداری امام حسین از اون موقع آغاز شد، اونچنان که ما میدانیم. آل بویه هم عید قدیر رو جشن گرفتن و هم روز عاشورا رو، روز سوگواری اعلام کردند و حتی در بغداد با اینکه خلیفه بغداد بود، اما چون این بویهیان و دیلمیان قدرت زیادی داشتن، اونجا توانستن عزاداری کنن. کاه بر سر می ریختن، سوگواری می کردن، سیاه می پوشیدن و عجیب این است که چنان که نوشتن پاره از اهل سنت برای اینکه مخالفت با این حرکت بکنن، اونها هم نام مصعب ابن زبیر رو می بردن که قاتل مختار بود و یک چنین خلافی که بعدها هم دامنه بسیار پیدا کرد بین سنی و شیعه در بغداد. تا به دوران صفویه رسید و تا به روزگار ما و این حرکت اینچنین زنده ماند. چندین نکته در اینجا حالا من دارم که خدمت شما عرض کنم که بعد دیگه سخنم رو به پایان ببرم. ببینید، من اینجا ذکری از شیعه و سنی کردم. ما خب اکثرا، شاید همه ما شیعیان هستیم و دوستداران و محب اهل البیت و اونچنان که پیامبر اهل بیت رو معرفی کردند، به هر حال عدل قرآنند، جزء ثقلینند و پیروی از اونها، پیروی از پیامبر است. به هر حال تو بیاند سیف ساید آدم خوبه که شیعه باشه. بنده این اعتقاد قلبی به شما میگم. یعنی واقعش این استش که اگر کاری اصلا به این دعواهای نزاهای کلامی شیعه و سنی ما نداریم. به هر حال شما دو نفر رو در نظر بگیرید که ابو حنیفه و امام جعفر صادق. فرض کنیم که هر دوی اینا به لحاظ فقهی مساوی باشند. به هر حال پیروی از امام صادق کسی بکنه هیچ زیانی نکرد. اگه کسی میخواد مسلمان باشه و احکام الهی عمل بکنه، بدون نمازش چجوریه، حجش چجوریه، زکات بده، خمس بده، نمیدونم هر چی کاری بکنه، به فتاوای فقهی امام صادق اگر عمل بکنه یا امام باقر، هیچ زیانی نکرد، هیچ راه خطایی نرفته. من البته در مقام تخطئه دیگران نیستم، من البته شخصا عقیدم این استش که هم به فتاوای شیعیان میشه عمل کرد، هم به فتاوای اهل سنت میشه عمل کرد، مشکلی نیست در این میان. اما اگر کسانی فقط و فقط به نظریات، به گفته ها، به احکام، به فتاوا و به احادیث این اهل بیت پیامبر عمل بکنن، بدون تردید کارشون درسته، یعنی هیچ تصمیم غلطی نگرفتن، راه خطایی نرفتن. و از همون ابتدا هم که این اختلافات شروع شد که ای کاش شروع نمی شد و بعد هم دامن زده شد و خیلی چیزا هم بر اونها افزوده شد، به هر حال پیروی از اهل بیت یک راه درستی بود، راه سلامتی بود. توی زیارت عاشورا جملات دارد که شاید بهتر باشه خونده نشه، احتمالاً بعدها اضافه شده، اما دو جمله داره که من روزای عاشورا همونش رو فقط میخونم. اون دو جمله این است، یکی این که میگوید که خدایا در این مقام، در این موقعیتی که من هستم، برکات خود رو، سلام خود رو، درود خود رو، رحمت خود رو بر من بفرست. و بعد این دو جمله میاد، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا حیات ما، زندگی ما، زندگی اهل بیت باشد، مردن ما هم مردن اهل بیت باشد. این دعای بسیار لطیف و معناداری است و آدم از کمال، از سر صدق اعتقاد میتونه اون رو بیان بکنه و حقیقتا خواستار او باشه که یک چنان حیات و ممات پاکی نصیب او بشه. لذا به حب اهل بیت رو آوردن، دستورات اونها رو عمل کردن، فقه اونها رو مورد اقتدا و پیروی قرار دادن، هیچ زیانی که نداره، این استش که سودم داره. و دست کم چنان که گفتم تو بیاند سیف ساید شما میتونی این ور باشه. در این حال من در مقام تخطئه دیگران هم نیستم، رحمت خداوند وسیع، ابواب هدایت بسیاره و کسانی که نوع دیگری از نگاه رو به اسلام دارن، در بسترهای دیگری به دنیا آمدن، جهان بینی متفاوتی با ما دارن، اونها هم وقتی که صدق نیت داشته باشن، البته عنایت و رحمت خداوند با اونها هم هست. خدا بهشت رو فقط برای شیعیان نیافریده، برای همه بندگانش آفریده. اینقدر هم بزرگه که 100,000 برابر مخلوقاتش رو توش جا بده، بازم جا داره، جا کم نمیاد. لذا نه خداوند بخیل است و نه ما باید بخیل باشیم. اتفاقی که در شیعیان افتاد که ما امروز باید مراقب باشیم و از او درس بگیریم، اینه که شیعیان به دلیل اینکه به حقانیت خود بسیار اطمینان و یقین داشتن، دوم به دلیل این تاریخ متاسفانه خونینی که پدید آمد و این اتفاق بسیار فاجعه آمیزی که در تاریخ اسلام نسبت به امام حسین رخ داد و یه عده‌ای ساکت نشستن، یه عده‌ای از اون دست شستن، یه عده‌ای سکوت کردن، یه عده‌ای حتی تأیید کردن، و به دلیل سومی که یک اقلیتی بودن شیعیان در میان مسلمانان و هنوز هم اقلیتند، یعنی ما تقریبا 10-12% مجموع مسلمانهای جهان رو تشکیل میدیم، 90%، 88% غیر شیعه هستند. مجموع اینها یک روحیه‌ای، یک ذهنیتی، یک گرایشی در شیعیان در طول تاریخ پدید آورد که جزء جهان بینی اونها شد و در خون آنها رفت و رفته رفته بدل به ارکان مسلم ایدئولوژی که آنها شد، که دیگه امروز از آنها دست کشیدن، با آنها در افتادن، نسبت به آنها نقد کردن بسیار مشکل شده است. خب ببینید، شیعیان به هر حال سخنانی گفتن، اولا در مقابل مخالفان خودشون هر که بود مسئله لعنت رو پدید آوردن. هر کس این حرکت را آغاز کرد بسیار حرکت نامدبرانه‌ای بود و آفتش تا امروز هم با ما باقی مانده است و حقیقتاً گرچه که سعی‌های امروز می‌شود در ایران و بیرون ایران، اما خیلی مانده کو تا این عارضه تاریخی پاک بشه و ما بتونیم به سلامت از او عبور کنیم. من نمیگم طرف مقابلم شبیه این کارها رو نکرده، کردن دیگه. وقتی دعوا میشه نقل و نباتی خیرات نمی‌کنن، طرفین به هم میپرن و از جاده هدایت و ثواب بیرون میرن. ما سهم خودمون رو اینجا میگیم. شما فرض کنید که اگر ما میشنیدیم یک کسانی حضرت علی رو لعن میکنن، سخنان ناروا نسبت، سخنان رکیک میگن، چه میکردیم؟ با اونها چه جور معامله میکردیم؟ شما فکرشو بکنید که خب اهل سنت اگر بشنوند که ما نسبت به خلفا چنین سخنانی میگیم، چنین الفاظی رو به کار میبریم، عوام ما هم اینا رو از خودشون در نیاوردن، از رهبران فکریشون شنیدن، از روحانیون شنیدن. چنین نبوده که خودشون اونها رو اختراع بکنن. روحانیون به اونا گفتن این کارا رو بکنید ثواب داره، این کارا رو بکنید دل فاطمه زهرا شاد میشه. اونا گفتن. این حرفا رو خب ما شنیدیم و میدونیم که پخش است در میان عوام شیعه. از کجا اومده؟ از اینجاها اومده. متاسفانه این رهبران خیانت کردن به جامعه شیعه، به عوام شیعه، بدآموزی کردن، درس‌های غلطی دادن، درس نفرت به اونها دادن، تخم خصومت کاشتن. گفت پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشتن را کی بود آشتی. دیگه حالا امروزه که متاسفانه دست‌های آلوده سیاست هم به اینها افزوده شده، ببینید که دیگه سر از کجا در میاره. هر روز ما میشنویم توی عراق، توی پاکستان، اینجا اونجا، شیعیان به جای سنی ها، سنی ها به جای شیعیان. من در همین انگلستان بودم، یکی از علمای شیعه بود، سالها پیش 18 سال پیش به من میگفت که برای من از پاکستان خبر آوردن که بعض از شیعیان بر سقف مساجد می نشینن و خلفا رو لعن می کنن. میگفت من به اونها پیغام دادم که کار شما حرام مسلم است. گفتم آقا شما این چند قرن کجا بودین؟ حالا این فتوا رو می دین؟ اون موقعی که این کارا رو همه می کردن، ثواب می دونستن، موجب پاداش بزرگ الهی می دونستن، موجب دلخوشی فاطمه زهرا مادر امام حسین می دونستن، اون موقع کجا بودین؟ این شیعیان اینا رو از شماها یاد گرفتن. شما این تعلیمات غلط رو به اونها دادید و متاسفانه این تخم کین و نفرت رو کاشتید و ما امروز داریم میوه تلخش رو میچینیم. اما ضرر رو از هر چه شما بگیرید نفعه. از همین حالا هم ما باید مراقب این امر باشیم. اولا شما این رو بدانید، همه اهل سنت راضی نبودن به اون عملی که یزید کرد. اصلا اهل سنت میگه پیروان یزیدن. یک آدم فاسد فاجری بود، اون وسط سر برآورد و قدرتی در دست داشت و بعد اینها عناد داشتن با پیامبر. از همون اول بنی امیه و بنی هاشم با هم دعوا داشتن و یزید هم انتقام گیری کرد، چنان که بعدن خودش گفتش که من ای کاش اجداد من اینجا بودن و می دیدن که من انتقامم رو از محمد گرفتم. یعنی این بود اونجا که تو دل اینها بود. خب حالا یک مرد فاجری با یه عده اطرافیان بدتر از خودش به طمع پول و به مستی قدرت غلطی کردن، این معناش این نبود که همه مسلمان ها موافقه با این حرکتن، دلخوشن، راضین، این حرفا نبود. و بنابراین اصلا اینها رو به یک حساب نباید نوشت. اون ابتدا هم که بالاخره شکافی پدید آمد و خلافت راه ویژه رو طی کرد، چنان که گفتم امام علی با خلفا به رفاقت رفتار میکرد، چوب لای چرخ اونا هیچ وقت نگذاشت. امام علی 25 سال که به تعبیر خودش از حقش محروم بود، بود همش کارهای کشاورزی میکرد. توی مدینه دائما میرفت چشمه باز میکرد، جو نخل میکاش، کشتزار درست میکرد، خودشو به این کارا مشغول کرده بود. اینطوری نبود که تو خونه بشین و یه عده رو دور خودش جمع بکنه و همطور توطئه بکنه که شما برید این کارو بکنید، شما برید اون کارو بکنید. اصلا و ابدا اهل این کارا نبود و این حرکت ها. با اینکه مرد تلخکامی بود، با اینکه مرد ناکامی بود، من همیشه وقتی پیامبر رو با امام علی مقایسه میکنم واقعا مقایسه عجیبی است. پیامبر مرد بسیار موفقی بود تو زندگیش، اصلا هیچ بی توفیقی و ناکامی نداشت، مرد بسیار موفقی بود و از همون ابتدا که دعوت خودش شروع کرد، گرچه سختی های دید اما یکی پس از دیگری سختی ها رو پشت سر گذاشت، زیر پا گذاشت. پیروزی بعد از پیروزی، وقتی که سرش رو میذاشت زمین، میدونست که دیگه دعوتش و دینش در جامعه در جزیره العرب مستقر شده و راه او ادامه پیدا خواهد کرد، حالا هم به وحی الهی و هم با بینش انسانی. اما امام علی تمام زندگی شکست بعد از شکست، همش تلخی، همش ناکامی. مثلا شما این نهج البلاغه رو بخونید، یه مرد تلخکام رو می‌بینید. همین که پیامبر سرش رو گذاشت زمین، چند وقت بعد از او همسر جوانش از دنیا رفت. این اولیش بود تا بعدن که جنگ‌هایی که علیه درست کردن، حقی که از او ستاندند، دشمنی‌هایی که با او می‌کردند و تا چیزایی که در خود نهج البلاغه هم هست، خوب نشون میده که این مرد چقدر رنج در زندگیش کشید. با همین احوال اهل این نبود که بشینه و توطئه بکنه و انتقام بگیره و مثلا برای خونک شدن دلش یه سخن تلخی بگه یا یه کسی رو برای تخریبی به جای مأمور بکنه. این حرفا در کار نبود. بعدن تو قدرت به دست آورد، چنان که خودش هم پیش بینی میکرد، خب نگذاشتن که امور بر مدار بچرخد، بر مدار حق بچرخد. نهایتاً به دست یک عده خشک مقدس به شهادت رسید به نام خوارج. اونطوری بود رفتارشون. شیعیان بعد این رو یاد بگیرن از امامشون. ما هیچ جا نداریم که امام خلفا رو لعنت کرده باشن، اصلا اینطورا نبود و اینا چیزاییست که به هر حال متاسفانه بعدها افزوده شده. خلاف شیعیان البته برای اینکه چیز بودن، اقلیت بودن، رفته رفته به قلوب کارشون آمیخته شد. من این رو به شما اینجا بگم، ما هممون شیعیانیم، پیروان اهل بیتیم و خدا رو هم شکر میکنیم. اما این نکته هست، ما هممون شیعیان قالی هستیم، یعنی اهل مبالغه و قلوب هستیم. اصلا این شده مزاج تشیع از همون اوائل. دو دسته ما مورخ داریم الان در باب شیعه، یه عده معتقدن که قلوب بعدن بر شیعه افزوده شد، بعضی ها میگن از ابتدا تو ذاتش بود، ولی هر دوتا به هر حال متفقن بر این که این قلوب همراه و همزادش شده. این که ما در مورد امامان قلوب کردیم و قلوب میکنیم هیچ جای شکی نداره. الان ایران شیعه است، اما شیعه غالیست، شیعه معتدل نیست. در مورد امامان حرفایی زده میشه و ما حرفایی میشنویم بر منابع و توی کتاب‌ها و جاهای دیگه. بنده خیلی بعید میدونم که امام‌ها در مورد خودشون هم چه عقیده‌ای رو داشتن. بنده خیلی بعید میدونم که صحابیان، اصحاب نزدیک ائمه، اعتقادات رو در مورد اونها داشتن. اصلا این خبرها نبود. اینکه امام‌ها علم غیب بلدن، اینکه امام‌ها نمیدونم امور عالم به اونها سپرده شده، از همین چیزایی که توی زیارتنامه جامعه است. من یه وقتی نوشتم که زیارتنامه جامعه مرامنامه شیعیان غالیست. بعض از آقایون بعدشون اومد، ولی من بر سر حرفم هستم. نمیدارم شما زیارت جامعه رو خوندی، البته سندی هم نداره، هیچ سندی نداره. نمیدارم شما خوندید یا نخوندید. اصلا حرفایی تو این زیارتنامه است آدم مخش سود میکشه، ولی مستحب است که در تمام حرمها بخونه، که مردم روز قیامت به سوی شما برمیگردن. حساب مردم به دست شماست. یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم. همه این حرفا اونجا. این شیعه غالیه. یعنی شیعه ایست که در مورد ائمه قلوب میکنن. من یادمه که یعنی این خیلی جالبه، این رفت و آمدهایی که بین شیعیان و سنیان در همین جهان جدید صورت میگیره، خیلی از این پرده ها رو داره کنار میزنه. مجمع مذاکره بین اهل سنت و شیعه سالها پیش بود در مصر، که از علمای ایران که مقاله‌ای برای اونجا نوشت و بعداً چاپ کرد. این مقالهش اصلا در باب قالیان بود، یعنی کسانی که قلوب رو در مورد اهل بیت میکنن، نویسنده یک شیعه بود. اونجا من به یاد دارم این دکتر رو ذکر کرده بود، گفته بود امام صادق میگفت این شیعیان فکر میکنن که ما علم غیب میدونیم، در حالی که من یه روز یکی از کنیزانم یک خطایی کرده بود، میخواستم تنبیهش کنم، رفت قایم شد، نمیدونستم کجاست، هرچی گشتم پیداش نکردم. بعد اینا به ما میگن که شماها علم غیب بلدید، همه زبانها رو مثلا ائمه بلدن. شیخ مفید خدا رحمتش کنه تو کتاب اوائل المقالات یکی از بزرگترین متکلمان گفته نه آقا همچی چیزایی نیست، همه شیعیان رو ائمه رو مسموم کردن یا مقتول کردن. همین چیزی که مفید متکلم میشه از اولین کسانی است که میگه نه همچی چیزی هم نبوده که همه ائمه رو کشته باشن، سم داده باشن، زهر داده باشن. بسیاری از چیزایی که امور جهان مفوضه به ائمه است، اصلا این طایفه مفوضه که تفویض کرده خداوند امور رو به اونها، رزق مردم به دست اونهاست، آجالشون به دست اونهاست، آخه اینا کجا بوده؟ زمان پیغمبر که این حرفا بوده؟ زمان خود امیرالمومنین و غیرهم کجا این چیزا بوده؟ شیعیان که در اقلیتی قرار گرفتن چنان برای خودشون حاله ای از تقدس بافتند و پدید آوردند و چنان پیشوایانشون را آسمانی کردند و دور از دسترس و دارای یک کاراکترهای فوق العاده متعالی و متافیزیکی که بعدها لازم شد یک کسی مثل شریعتی بیاد بگه والله امام حسین هم یه انسان بوده مثل بنده و شما، والله برای اینکه فلانش از مملکت از مکه بیاد بیرون با مردم مشورت کرد برم نرم چه کار بکنم، یه عده گفتن برو خوبه، یه عده گفتن نرو، بالاخره هم ریخ جنبندی کرد نتیجه گرفت که از مکه بیاد بیرون که حرکتش موفق هم نبود، یعنی وسط را فهمید به دام افتاده، فهمید که کوفیان به او پشت کردن به دام افتاده، اما دیگه راه برگشت هم نداشت برای اینکه هر جلوش رو گرفت. ببینید زحمت ها کشیدن بعدی ها برای اینکه اون بافته های ناسواب پیشینیان رو ابطال کنن و توضیح بدهن که والله اینجوری نبوده. ما به منزله شیعیان که افتخار پیروی اهل بیت رو داریم متاسفانه در اثر اقلیت بودن، در اثر در حاشیه بودن، حکومت نداشتن، زیر ستم بودن، احساس مظلومیت کردن و همه اینها رفته رفته از خودمون یک شناسنامه جعلی بیرون دادیم، برای خودمون یک هویتی که هویت ما نیست تراشیدیم و ساختیم و رفته رفته خودمون رو در این پیله چنان به دور خودمون پیله رو تنیده ایم که دیگه هویت واقعیمون از یادمون رفته است که واقعیت چیست و هی هم این چیزها رو افزونتر و افزونتر کردیم. ریچوال ها، مناسک، آئین ها جزء لایتجزای هر مذهبی هستند. شما مذهب بی آئین ندارید. مذهب بی آئین، بی مناسک میشه فلسفه، میشه یه مکتب ایدئولوژی، یه رشته معلوماتی تو ذهن شما خب باشه هست، اما اون اسمش مذهب میشه. واقعا از وقتی مذهب متولد میشه که آئین و مناسکی در کنارش باشه. شیعیان هم این رو خوب شناختند و خوب هم حقش رو ادا کردند و ما با زنده کردن آئین عزاداری امام حسین، یعنی شیعیان از همون زمان آل بویه، واقعا به پایداری شیعه کمک کردند. ولی از میان رفته بود. آقای خمینی وقتی سخنی گفت، امروز هم ما میشنویم که اگر امام حسین نبود اسلام نبود. حالا اینو نمیدونم، اما اگر عزاداری امام حسین نبود شیعه نبود، این رو میشه گفت. ایشون میگه همین عزاداری ها اسلام رو نگه داشته است. شاید اینطور نباشه، اسلام بدون این عزاداری ها هم زنده مونده، 90% مسلمان ها ندارن، اما شیعیان زنده موندن. یعنی واقعا تشیع که در حاشیه بود و اقلیت بود از این طریق خودش رو زنده نگه داشت، خیلی هم خوبه و اتفاق میمونی افتاده، اما همینم باید خیلی مراقبش بود که باز از جاده ثواب بیرون نره. کار به دست عوام که افتاد، به قول یک کسی عاشورا شده روز قمه و قیمه، این دوتا رو باید مواظبش بود. حالا چقدر علما باید تازه وقت صرف کنن و صرف کردن، فتوا دادن که به گوش خیلی هم نرفت که قمه رو نزنید، اما قیمهش که باقی عیبی نداره، ولی تجاری شدن و بازاری شدن به همین جا می کاش که فقط قمه و قیمه بود. بدتر از اون معرفی که از امام حسین میشه، معرفی که از این نهضت و این حرکت صورت میگیره، شناختی که از اون به دست داده میشه، اوناست که فاجعه است، اوناست که باید به حال او گریست. یعنی به حال اون امام حسینی باید گریست که به دست این مده ها شهید میشه، و الا اون امام حسینی که به دست یزید شهید شد خیلی هم مفتخر است به اون شهادتش، خیلی هم شهادتش برای شیعه، برای اسلام سودمند بود. ولی واقعا روز یک بار اینا صد بار امام حسین اینا شهید میکنن به دستان من، گاهی واقعا به بعضی از این روزه ها که گوش میکنم شرمنده میشم واقعا. یعنی نه تنها اشک از چشم من جاری نمیشه، بلکه برای مدتی از اینکه ما چی میگیم، اینا چی میگن و چگونه میشه به مردم گفت که والله مسلمونی اینا نیست، این اعتقادات نیست، هیچ وقت اینا نبوده. و الان ما مشکل دیگری هم پیدا کردیم. امام حسین تا قبل از انقلاب یه شخصیت انقلابی بود. خب اگرچه من چنان که گفتم اون تحلیل ایراد داره، اما خوب بود. مردم حتی مده ها میدونستن که شعرهای چه نوعهایی بخونن و اینکه امام حسین رو معرفی کنن که باید خون مبارزه رو در تن شما به جوش بره. الان دیگه اونم نیست، چون دیگه یک حکومتی که اومده سر کار که دوباره نمیاد تبلیغ انقلاب بکنه. و امام حسین دوباره الان شده شخصیتی که برای گناه‌ها بعد براش گریه کنیم تا گناهمون آمرزیده بشه. دوباره دقیقاً امام حسینی شد که مال زمان قاجاریه، امام حسینی شد که مال قبل از قاجاری و دوران صفویه بود، که گریستن بر امام حسین موجب آمرزش گناه دیگه. امام حسین خاصیت انقلابیش هم از دست داده، برای اینکه همون که شریعتی گفت اون نهضت تبدیل به نهاد شد، اون موومان به قول او تبدیل به انستیتوسیون شد، یک رود جاری بدل به یک برکه ساکن و راکت شد. دیگه امام حسین شأن به جوش آوردن خون در تن مبارزان رو هم نداره. امام حسین خروج بر حاکم کرد. خروج بر حاکم امروز بغی شمرده می شود. خروج چیه توی ایران ما؟ یه انتقاد ساده الان تحمل نمی شود، چه برسین که شما شمشیر دست بگیری بخوای علیه حکومت. ولی امام حسین پیامش این بود از ناحیه مبارزانی مثل شریعتی قبل از انقلاب، که امام حسین می گفت که خروج بر حاکم جایز است، نه تنها جایز است بلکه واجب است. پیامش این بود و از این طریق به مردم می گفت علیه حکومت بشورید. امروز هیچ این خاصیت ها دیگه در حرکت امام حسین نیست، هیچ یکی از این فواید رو هم نداره. لذا حکومت ما در ایران از امام حسین دو تا خاصیت، یعنی دو تا بهره میبرد که هر دو زیان است. یکی صرف افکندن نفرت و شکاف میان شیعه و سنی، دوم اینکه امام حسین برای بخشش گناهان کشته شد. الان شما توی چیزهای مثلا رادیوهای رادیو ایران، سایتایی که هست، همینا رو میشنوید. شعرهایی هم که سروده میشود دیگه اون شعرهای قبل از انقلاب که روح حماسی داشتن دیگه نیست. همه اونها شعرهایی است که فاطمه زهرا بر فرزند خودش گریست، نمیدونم امام حسین رو از وقتی که کشته شد ملائکه برای او گریستن. اخیراً دیدم که یه آقای گفته بود که در صدر همه خدا، خدا روز خوند، روز امام حسین رو اول خوند، بعد جبرئیل خوند که از خدا یاد گرفته بود، بعد همه اینا شده دیگه. اینا شده قصه امام حسین. خرافی ترین، ارتجاعی ترین کارها به نام امام حسین داره صورت میگیره در میان یه عده شیعیان خالی که کمترین اطلاعی حتی از تاریخ حرکت امام حسین نداره. حتی اون امام حسین انقلابی هم دیگه امروز مصرفی نداره و اینا ازش اطلاعی ندارن. سخنان من برای چیه؟ برای این استش که من در انتها دو سه تا جمله از امام حسین رو که روز عاشورایشون فرمودن و در همون حول و حوش یه روز قبلش، که دیگه این پایان سخن من باشه که این به یادتون بمانه. پاره تلخی ها رو گفتیم، بعضی از میوه های شیرین این حرکت رو هم بشنویم. امام حسین چند تا سخن بسیار مهم دارن، فوق العاده. ببینید، آدم وقتی که در موقعیت‌های استثنایی قرار میگیره حرفای استثنایی میزنه. نه همه امامان در این موقعیت استثنایی قرار گرفتن، نه همه بزرگان اینجوری. رویاروی مستقیم با مرگ و افتادن در محاصره دشمنان و یک تصمیم دلیرانه و عزتمندانه برای مقاومت گرفتن، چنان سخن رو و نطق رو باز میکنه برای گفتن بعضی از اون عمیق‌ترین، خفی‌ترین اسرار وجود انسان که شنیدنی است. کمتر چنان سخنان استثنایی به زمان. یکی از سخنان امام این بود که الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون به السنته یهوتون هما در رد بهی معایشون و ازا محسو بالبلاء قلت دیانون. خیلی ها این سخن امام رو حمله بر شکایت میکنه، شاید هم شکایتی در او باشه، اما بیش از شکایت است، توصیف وضع واقع است. میفرماید که مردم بنده دنیا هستند، مردم بنده دنیا هستند، برده دنیا هستند، الناس و عبید و دنیا. مادامی که زندگیشان میچرخد دین رو هم یدک میکشند. یهوتونه ما درت بهی معایشه و ازا محسو بالبلاء قلت دیانون. همین که پای ابتلا به میان میاد خواهید دید که دینداران واقعی بسیار کمند. این فقط شکایت نیست. گفتم شاید لحن شکایت هم در او باشه که امام به اطراف خودش نگاه میکرد، میدید که دوران سختی است و چقدر دارن از میدان در میرن، شاید این باشه. ولی وصف واقعی همه دینداران تو همه ادواره، نه فقط هم مسلمان، واقعا ما باید به خودمونم مراجعه کنیم. دینداری عموم مردم تا جایی است که به زندگیشون خطری و صدمه‌ای وارد نیاره. همین که تو دو راهی قرار گرفتن اون طرف رو انتخاب میکنه. این واقعا یه وضعیتی است که در همه باید دید. همه ما با، نه فقط مردم عادی، علمای دین هم همینطورن، روحانیت هم همینطورن، کاسب همینه، بازاری همینه، تاجر، فرق نمیکنه. دین رو به منزله یک محور، یک قبله در زندگیشون ندارن. با زندگیشون همراه هست. اگر هم بین این دوتا تصادمی رخ داد، این طرف رو میگیرن. این تشخیص امام حسین بود برای اینکه در واقع از اون ما این استفاده رو بکنیم که کمتر از لحاظ دینی به یکدیگر فخر بفروشیم. این به اون بگه من پارساترم، او به این بگه من از تو با تقوا. مردم در واقع بر وفق فضایی که در زندگی براشون پدید آمده مجال پیدا میکنن تا دینداری خودشون را آشکار کنن. خدا نکند که امتحانهای سخت پیش بیاد که در اون صورت کمتر نمره قبولی میگیرند و بیشتر ممکنه که مردود بشن. ببینید در این جمله امام کلمه عبید بود، من توجه شما رو به این میخوام جلب، مفهوم بردگی. چون اصلا این حرکت امام حسین یک حرکتی بود که در او سراپا عزت بود و نفی ذلت. بیشترین چیزی که من در او میخوانم این است. به همین دلیل هم این سخنان اواخر دوران زندگیشون، یکی دو روز مانده به شهادت، پر از این مفاهیم است. یعنی عزت همینطوری خودش رو برجسته میکنه و بیرون میاد، در مقابلش نفی بردگی، نفی غلامی، نفی عبودیت نسبت به غیر خدا، اسیر زندگی بودن، اسیر علایق بودن و امثال اینها. جمله دوم دیگر ایشان که خیلی مهمه، همان وقتی است که نوشتند، ابو مخنف هم نوشته که امام برای اینکه پشت خیمه ها حمله نکنن اونجا آتشی روشن، خندقی کند و آتشی روشن کرد که به اصطلاح پشت جبهه رو ببنده که وقتی می جنگه از اون طرف کسی متعرض خانواده ایشون نشه، که مشهور است نوشتن که وقتی که آتشی هم روشن کردن شمر فریاد زد گفت ای حسین تو به جهنم شتاب کردی، زودتر از این که به جهنم بری برای خودت داری آتش روشن میکنی. و منتها ملوس اونا حمله کردن و کوشیدن که از پشت هم حمله ور بشن و حواس امام و لشکریانش رو پرت کنن و بهتر بتونن بر اونها غلبه کنن، که اینجا امام باز یه جمله مشهوری گفتن که در تاریخ ثبت شده است، همه شما هم شنیدید، الم یکن لکم دینون ولا تخافون الاخره فكونوا احرارا في دنياكم. باز مفهوم حریت رو گفتن، اگه دین ندارید، اگه از خدا نمیترسید، آزاده باشید. آدم آزاده اخلاقی است، ممکنه دینی نباشد. ولی کی گفته که دین اخلاق فقط تو دین پیدا میشه؟ شما میتونید بی دین باشید، میتونید خدا ترس هم نباشید، اما آزاده باشید، آزاد از این طمعها، آزاد از این نابکاریها و خباستها و شرارتها. این جمله به نظر من باید اصلا داستان عاشورا رو که ما آغاز میکنیم باید با این جمله آغاز کنیم. به گمان من این بر تارک همه اونها مینشیند و میدرخشد که اگر دین ندارید آزاده باشید. شاید براتون گفته باشم، یه بار یه کسی، من در ایران بودم سالها پیش، شاید 20 سال پیش، به من زنگ زد که من میخوام شما رو ببینم. گفتم بفرمایید. اومد دفتر من، نشست شاید 5 دقیقه، گفت من اومدم یک چیزی به شما بگم و برم. گفتم بفرمایید. گفت روزخونها معمولاً بر سر منبر به این جمله امام که میرسن، همین جمله که الان براتون خوندم، که الم یکن لکن دین ولا تخافون الاخره فکونوا احرارا فی دنیاکم، میگن اینجوری ترجمه میکنن، میگن امام فرمودن اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. ایشون به من گفت این لااقل کجاست؟ تو این جمله لااقل وجود نداره. اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید. ایشون گفت اگه دین ندارید آزاده باشید، یعنی یکی رو درست به جای دومی نشون. بعد به من گفت خداحافظ، بلند شد رفت. من از اون موقع تا حالا به این فکر میکنم، خیلی نکته مهمی است به ذهن بنده که نرسیده بود، به ذهن خیلی های دیگه هم نرسیده، چون میبینم هنوزم همونجوری ترجمه میکنه. ولی ایشون در واقع نتیجه‌ای رو که میخواست از این بیان بگیره، اون آقایی که اینو برای من گفت، میخواست بگه در واقع حریت ظاهرا همون نقض دینداریه. اگر یک کسی به حریت برسه، از درون آزاد بشه، آلردی مثل که اصلا در حوزه رسالت انبیا قرار گرفته، همون طوری شده که پیامبران میخواستن بشه، همونی شده که همه ادیان اومدن از ما خواستن همون بشیم، آزاده باشیم، برده نباشیم. الم یکن لکم دینون، گفت من دعوت دینی بهتون نمی کنم، اما دعوت اخلاقی به اصطلاح امروز، آزادگی رو به شما معرفی می کنم و از شما می طلبم. جمله دیگری که باز از امام در همین روز نقل شده، ایشون باز همین رو توضیح دادن، گفتن که من آماده بازگشتم، ولی اینا به من اجازه بازگشت نمیدن. چیزی که از من میخوان ذلته، به من میگن تو بیا بیعت کن، من این کارو نمیکنم. و اون جمله هیهات من الذله همین جاست که ایشون نقل شد، که باز هم دقیقاً همراستای با مفهوم عزت هست، با مفهوم حریت هست. این شما یادتون باشه، عزت و حریت دو تا پیام بزرگ حادثه عاشوراست و واقعه کربلاست و حرکت امام حسین است، و چیزیست که در واقع از روح این مرد دلیر می جوشید و به میان می گذاشت و همه شخصیت خودش رو در این دو کلمه او برجسته می کرد و بروز می داد که با من از ذلت حرف نزنید، با من از بردگی حرف نزنید، هر راهی که به اینها منتهی بشه برای من راه بسته است، من حرکت نمی کنم. در طرف مقابل، اونجایی که حریت است، اونجایی که نفی ذلت است، اونجایی که عزت است، اونجایی که آزادگی است، به اون طرف می روم. خب برای اینکه آخرین جمله را از ایشون بخوانیم، من به زیارت روز عرفه امام حسین علیه السلام برمی گردم. یک زیارت بلندی از امام حسین هست روز عرفه، به اون کار ندارم. یک زیلی زمیمه‌ای دارد که در این زمیمه یه جمله خیلی مهمی وجود داره که عموم عرفا معمولاً به اون تمسک کردن و دربارش سخنان گفتن. شنیدنی است، اگر هم توانستید در مفاتیح الجنان این زمیمه رو پیدا کنید و بخوانید. زمیمه دو صفحه‌ای است. این دو جمله در آنجا خیلی می‌درخشد که ایشان خطاب به خداوند، امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبك نصیبا، چشمی که تو را نمیبیند کور باد، و کسی که در معامله زندگی از حب تو نصیبی نبرده است، در این معامله زیان کرد. تقریبا همون شعر حافظ که عاشق شد ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. ابن عربی جمله خیلی خوبی داره، شاید هم از امام حسین گرفته، چون این جمله مقدمه بر اون. میگوید که جهان ظاهر، خدا ظاهر است، جهان مخفی است. مردم فکر میکنن جهان ظاهر است، خدا مخفی است، بعد چراغ بردارن برن دنبال خدا بگردن. در این دعای امام حسین این است که علی غیرک من از ظهور حتی یکون هو المظهر مظهر لک، آیا مگه چیز دیگری از تو آشکارتر است تا او بخواد تو را آشکار کنه؟ تو از هر چیزی ظاهرتری. به قول شیخ محمود شبستری، ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. آدم نادان روز روشن در بیابون شمع به دست گرفته که خورشید رو پیدا کنه. خب این معلومه کوره، ولی این کار رو نمی کرد. امیت اینان لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبدن. صفقه در عربی یعنی کف زدن. منتها این کاری بود که عربا چنان که نوشتن وقتی این معامله جوش میخورد، به اصطلاح دستشون رو به هم میزدن، این معامله تموم شد، جوش خورد. در این جمله می به خسرت صفقت و عبدن، زیان کرد اون کسی که در معامله زندگی خودش از حب تو، از عشق تو نصیبی نبرد. این تو معامله زندگی زیان کرد، عمر رو داده و هیچی نبرده. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. حالا کی عاشق میشه؟ کسی که معشوق رو ببینه، کسی که البته ندیدن بعضیا دلشون میره، اما اونا که ببینن دیگه چی. لذا اینی که در این جمله هست که کور با چشمی که تو رو نبیند، چیزی ظاهرتر از تو نیست. مردم فکر میکنن دنیا، آفتاب، کوه، دریا ظاهره، خدا مخفی پشت اینها، اما حقیقت این است که چشمان روشن بین خدا رو قبل از هر چیزی میبینن. چه میماند جز این که دعا کنم که خداوند چشمهای ما رو باز کنه و از عشق خود در این دنیا مادامی که هستیم نصیب وافر به ما عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. قرار بنده فردا شبم در خدمت دوستان باشم، ان شاء الله که این توفیق نصیب من خواهد شد، ولی فردا شب رو با دوستان به گفتگو، به سوال و جواب خواهیم گذراند و من متکلم وحده نخواهم بود. لذا اگر سخنی هست، البته امشب هم سوالاتی هست، مطرح بفرمایید، ولی برای فردا شب هم چیزی بگذارید. حالا این که چجوری شد که تشیع در ایران استقرار پیدا کرد، سخنان زیادی گفته شده، منم به درستی نمیدانم، ولی اگر معناش این باشه که تشیع ساخته ایرانیانه، خب نه، این حرف درستی نیست. یعنی این که گفته می شود مثلا صفویه آمدند و صفویه آمدند کارهای خلاف هم کردند و اینا درسته همه، اما اصل تفکر شیعی که خب ساخته اونا نیست. ممکنه اونا مثلا در گسترشش در ایران سهمی داشتن، ولی پیش از اونها هم توی قرن هشتم، نهم، اینا تقریبا شما اگه ایران رو نگاه بکنید یه حالت دورگه پیدا کرده، یعنی شیعه و سنی دارن به هم مخلوط میشن. همین ملا حسین کاشیری که اونجا اسمشو بردیم، همین جامی شاعر مشهوره، اینا اگر آثارشون شما بخونید یه چیزی بین شیعه و سنی هم، نه شیعه غلیظن نه سنی غلیظن، که اتفاقا هم اونم خوبه، برای اینکه اون شیعه غلیظ قالی که بعدن درست شد خب مشکلاتی داشتن که اشاره کردم. آره پخش شد، ولی شما اگر قبل از اینها اشاره مثلا برید مثلا تو شعرهای مولوی شما ببینید، شهر کاش یعنی کاشان، میگه اینا همه شیعه بودن. قزوین میگه اینا همه شیعه بودن. توجه میکنید؟ میگه که یک کسی رفته بود که جنسی بخره، اونجا در مغازه مثلا فروشنده اسمش علی بود، گفت از این نخرم، از یکی دیگه بخرم. رفت دید اون دومی هم همینه، بعد فهمید که نه، خب یک مزاج اینجا وجود داره و یک رأی واحد هست. آره اینا بودن البته. خب ما مثلا قیام سربداران رو داریم در قرن شما هفتم که قیام شیعی بود، توجه کردید؟ بودن دیگه، نه اینکه هیچ نباشن. خب علمای شیعه که بودن، بیشتر البته در عراق بودند و در حتی در یمن بودند و لبنان. بله در یمن ما شیعیان زیدی داریم، در لبنان خب شیعیان بودن که زمان صفویه از علماشون مثلا شیخ بهایی از اونا بود، اینا به ایران دعوت شدند آمدند و به تدریج خب تشیع در ایران قوتی گرفت. اما اصل تفکر و اصل این شاخه مذهبی و دینی که سابقه داره و قبلا هم بوده. بله بله مرسی.
توی فضای سیاسی مذهبی ایران نه جایی برای حریتی که گویا باقی نه عزت، و این اتفاقی که داره بر عزاداری امام حسین میگذره که من به شخصه وقتی گوش میدم واقعا این جمله درست دادم، احساس خالی و احساس حقارت از اکثر این روزخونی ها واقعا میباره و آدمو متأثر میکنه. انگار که وظیفه این روزخان ها اینه که شما رو متأثر کنم و به هر دلیلی گریه به صورت آدم ها بشونم. پس بالاخره در نهایت این داستان به کجا میره؟ اگر که خیلی جاها ما نگاه میکنیم میگیم در فلان برهه تاریخ این انحراف رخ داد و از اینجا به بعد اصلا کل مسیر یه چیزی عوض شد. خب اگر که قرار باشه که داستان به اینجا برسه کل مسیر عاشورا و امام حسین دیگه نه خروش بر علیه ظلم توش بمونه و نه عزتی بمونه و نه حریتی بمونه، پس قرار به کجا برسه؟
والا همین حرفایی هم که ما میزنیم برای همینه که بلکه مسیری که مقدار عوض بشه، بلکه یک آگاهی ها و بینایی های تازهی پیدا بشه، بلکه واقعا آدم حق امام حسین رو ادا بکنه. اینا حقش رو ادا نمی کنن واقعا با این حرفا. من در همین آلمان بودم اخیراً، به مجلسی رفتم، جمعیت بسیار زیادی هم بود، متاثر شدم. روزخان واقعا همین حرفا رو میزن. حالا کاش راستم بود. دروغ اون کسی که رفته بود سر امام حسین بریده بود، شمر یا سنان یا خولی، حالا بر حسب اختلاف روایات، گفته بود که میشنفتم صدای فاطمه زهرا رو که میگفت به سرم آب ندادن مثلا. ببینید خب اینا گریه مردم رو در میاره شاید، ولی برای کسی که میدونه اینا باطله، اینا دروغه، اینا به قول شما عزت امام که نیست، خاری امامه، مادر امام، اینا بعدم مسئله رو خانوادگی کردن و مسئله رو از یک سطح خیلی عالی انسانی تاریخی بیرون آوردن که گویی کسی رو کشتن مادرش هم مثلا رنجیده. خب بله، هر مادری فرزند خودش رو دوست داره در این حد که یه اتفاق خیلی عادیه. ببینید اینا، ولی خب کار به دست عوام افتاده و اینا بازار پیدا کرده و با کمال تأسف چنان که گفتم اصلا پیام دیگه فراموش شده. خدا بیامرزه مرحوم شریعتی قصه همینا رو می‌خورد، میگفت که یک تعبیر خودش بود، میگفت در یک کارخانه شیمیای استعماری به تعبیر او خون رو تبدیل به تریاک کردن و خونی که باید مردم رو به جوش می آورد، حالا در تعبیر او تبدیل به یک منوم شده، یک ماده مخدر شده که از طریق این به خواب میرن و احساس بخشش و آمرزش گناهان میکنن، احساس ادای تکلیف میکنن، احساس طلبکاری از خدا میکنن، طلبکاری از فاطمه زهرا میکنن، حس میکنن بزرگترین ثواب رو در عمرشون انجام دادن، حتی ولو تکالیف دیگرشون رو فراموش بکنن و امثال اینها. خب بله، واقعا این اتفاق افتاد دیگه و این چیزیست که دیگران هم به پا خواستن. مرحوم مطهری هم نوشت، مرحوم شریعتی، دیگران که اقلا این بخش از این آفات و عوارض و خرافات رو از او بزدایند. شیعه امروز نه تنها شیعه غالیه، خیلی شیعه خرافی هم هست. من این رو خدمت شما بگم، ما اینا دردایست که خودمون داریم، اینا رو ما باید بدونیم. خرافات چنان در اندام اندیشه دینی ما رخنه کرده، مثل موریانه خورده. من آدمای خیلی تحصیل کرده و درس خونه رو دیدم که حرفای عجیب و غریبی میزنن و دریافت خیلی متاسفانه ناروایی از معتقدات دینی خودشون دارن. هم اهل قلوبن، هم احساس مظلوم بودن تاریخی میکنن که حقشون خورده شده، هم خرافات توی کارشون هست، هم نفرت پراکنی نسبت به دیگران میکنن. جوانا خیلی راه بلندی دارن که یه گوهر خالصی رو از میان یه گردابی از این آلودگی ها بیارن بیرون. در این حال چیزی هم نیست که ما رو فرو بگذاریم، یا آیین است با عشق مردم آمیخته شده و یه گوهر پاکی در بن او وجود داره. به هر حال این فداکاری ها صورت گرفته، این بزرگواری ها، کرامت ها، عزت طلبی ها در باطنش بوده. اینا هم چیزایی نیستش که آدم اینها رو بخواد کنار بگذاره. اما دریغا که هزار جامعه باطل بر تن اینها پوشانده شده، کنار زدن اینها خیلی سخت شده امروز. و الان هم بله، ما باید این اظهار تأسف رو بکنیم که در کشور ما این جریان داره ادامه پیدا میکنه، فربهتر داره میشه. بعدم شوفه به دیگه، برحال با پول و درآمد آمیخته. شما وقتی چنین چیزی شد دیگه من نمیتونم، یه منجی میخواد که از غیب بیاد و این رو اصلاح بکنه، ولی این کرور پولهایی که میاد در اینجا ها، کی میتونه جلوی اینها رو بگیره؟ رودخانه خروشان است که همه چیز رو غرق میکنه در خودش، مثل یک سیل میبره با خودش. بله این اتفاقات افتاده و خب نفس این توجه و تنبه میتونه یه آینده بهتری رو رقم بزنه. بفرمایید.
خودشون فرزند امام علی و هر فرزند خلیفه مسلمین بودن، نوه پیامبر اسلام بودن،
جامعه امروز به طور که ما امروز تجسم میکنیم اجازه میشه اون جامعه چه تغییری کرده، چه اتفاقاتی در همین دوران کوتاه افتاد که درسته که بعدم قیافهای صورت گرفت، اما همون لحظه و همون زمان من وقتی تاریخ رو میکنم انتظار دارم امروز میگن ای کاش ما بودیم و در رکاب
خب این در واقع یه جور بازنگری خیلی دقیق و عمیق و مبسوطی رو از تاریخ صدر اسلام می‌طلبه. واقعش مسائل همش اونجوری هم نیست که ما از دیدگاه و عینک شیعی دیدیم. ببینید برای شیعیان امروز امام علی در صدر می‌نشینه و مقامی داره که برترین و رفیع‌ترین مقامه. واقعا تاریخ صدر اسلام نشون نمیده که مسلمان ها همشون این عقیده راجع به علی داشتن، اصلا اینطوری نبود. به همین دلیل هم خیلی با شما از همون دوران پس از پیامبر شما میبینید که جنگ هایی که علیه علی برانگیختن، یکیش بالا سرش عایشه بود، یکیش طلحه بود، یکی زبیر بود، اینا جز صحابیان پیامبر بودن. عایشه همسر پیامبر بود، ولی جنگ جمل رو علیه امیرالمومنین راه انداخت. حالا معاویه و اینا رو کاری نداریم که فرزند ابو سفیان بود و غیره و اینها بود. خود عثمان، خب اینایی که خلیفه پیامبر شد، اگر علی یه بار داماد پیامبر شده بود، عثمان دو بار داماد پیامبر شده، یعنی عثمان ذوالنورین دو تا دخترش رو پیامبر به او داده بود. من دیدم بعضی شیعیان مثلا افتخار میکنن که علی داماد پیامبر بود، خب عثمان هم بود. منتها این عینک شیعه تشیعی که ما داریم پاره از این شخصیت ها رو پاک در چشم ما یه جور دیگری کرده، یعنی اونچنان که باید اینها رو ما نمیبینیم. از پس از پیامبر اختلافات آغاز شد، اختلافات خیلی شدید. خود امام حسن و امام حسین در روزگار مولا علی خب به هیچ وجه اون شخصیتی رو که ما از اونها امروز میشناسیم و بیان میکنیم چنین چیزی ظاهرا وجود نداشته. امام حسن رو خود شیعیانش به یک اعتبار میشه گفت تنها گذاشتن در مقابل معاویه. خود اونا اومدن و به او ضربه زدن و حتی بر سرش فریاد زدن، گفتن یا مذل المؤمنین، تو مؤمنین رو ذلیل کردی. مخالف با صلحش با معاویه بودن، توجه کردید؟ در حقیقت تصوری که ما امروز داریم از اینکه یه عده پیروان و شیعیان دور اماما بودن همه تسلیم محض بودن، اصلا همچه چیزی نبوده، چه این چنین اتفاقی نیفتاده، چنین چیزی جزء اعتقادات بعدی شیعیان است. از امامان شخصیت‌های ساخته و از اطرافیان اونها اونچنان که مثلا میگن که شیعه تنوری یادتونه دیگه، میگفتن که امام گفته بود به یک شیعیانش که برو تو تنور و اون رفت تو تنور داغ. بعد امام گفتن که ما اگر نمیدن 20 تا از این شیعیان تنوری داشتیم قیام میکردیم علیه حکومت و امثال اینا، که خب همه جزء افسانه هاییست که بعدها ساخته شده و هیچ حقیقتی نداره. واقعش این استش که نه، اینجوری نبوده. ما شیعیان رو بیم، خود امام حسین با شیعیانش و دوستان نزدیکش مشورت کرد، بهشون گفتن این سفر درست نیست، شما نرو این سفر، ولی ایشون حالا بنا به تشخیص خودش آمد. شما میبینید این چنین بود. البته فاجعه کربلا چنان فاجعه فجیعی بود که همه وجدان‌ها رو لرزاند و واقعا دچار عذاب وجدان کرد. ولی قبل از او اگه ما تصور کنیم که امام حسین اون امام حسینی بود که امروز به ما معرفی میشه در میان پیروان خودش، یک چنین چیزی نبود. یا امام حسن اینجور امام حسنی بود که الان معرفی میشه، روایاتی که بعدها ساخته شده و نسبت داده میشود به پیامبر، که امام که پیامبر فرمودن حسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، حسن و حسین امامان، خواه بنشینن خواه برخیزن. کاملا روشنه که این بعد از این بقایی ساخته شده، که هم بگه امامی که صلح کرد همچنان امامه، هم امامی که جنگ کرد همون که نشست، همون که قیام کرد. قعود و قیام اینا هیچ لطمه‌ای به امامتشون نمیزنه. اون موقع ما چنین چیزی رو سراغ نداریم، این چنین چیزی نیست. یعنی
اون روی سکه که مردم هستن چی؟ یعنی منظورم از کنید امام
خب
یک انسان معمولی به بله. این واقعه بر او رفته، جامعه اسلامی که پیامبر بنیان گذاشتن که وجدانش قاعدتاً باید بیدار باشه، این هم ساکت جامعه تحریف خب. کرده بود اون جامعه
ببینید جامعه تا شما کجا رو بگید، جامعه اسلامی شما مکه رو میگید، مدینه رو میگید، یا دمشق رو میگید، شام رو میگید. دمشق و شام که زیر حکومت معاویه بود و سالها رو اینا کار کرده بود خیلی فرق داشت با اون طرف، اینا هر کدوم یه حکمی داشتن. ببینید معاویه یاران بسیار نزدیک امام علی رو گرفت و کشت، به بدترین وجه هم میکشت. راجع به حجر ابن عدی مشهوده که به حاکم خودش نامه گفت اقتل و شر قتله، به بدترین نحو رو بکشت. حجر ابن عدی از یاران خیلی زباندار امام علی بود، اینو زنده زنده خاکش کردن، زنده در گور نهادن و خاکش. به قول شما هیچ وجدانی نمیلرزید، توجه میکنید. و تبلیغات علیه علی چنان شدید شده بود که در حقیقت مردم رو به شبهه افکنده بودن. شما ببینید خوارج که نشستن، خوارج که خیلی خشک مقدس بودن، وقتی نشستن با هم تصمیم گرفتن که الان سرچشمه این مصیبت‌های جامعه چیه، چی گفتن؟ گفتن یکیش علی، یکیش معاویه. توجه میکنه به این نجد خوارج که این همه مؤمن بودن، مقدس بودن، نماز شب خون بودن، علی دست به اینها نمیزد علی رغم اینکه باهاش مخالفت میکردن و گفت فقط وقتی اسلحه بکشن من باشون مقابله میکنم، مادامی که اسلحه نکشیدن هر کار دلشون رو میومدن تو مسجد نماز جماعت امام علی رو به هم میزدن، علیهش آیه قرآن میخوندن که تو کافر شدی. اینا با همه به اصطلاح تقوا و تقدسشون وقتی نشستن سرچشمه آفات و مصیبت های جامعه اسلامی رو به حساب خودشون تحلیل کردن و جنبندی کردن، رسیدن به این که دو نفر بعد از میون برداشته بشن، یکی معاویه یکی علی. متاسفانه معاویه تیرشون به سنگ خورد، یعنی رفتن منتها اون روز معاویه نیامد برای نماز، به تصادف یکی دیگر جای خودش برساده بود که او کشته شد. و بعدم منتها در مورد علی موفق شدن و ابن ملجم آمد. ببینید این که میگه جامعه چی، جامعه اینجوری بود، جامعه تصورش از علی این بود که او یکی دیگه مثل معاویه است و هر دو خطاکارن، هر دو کافرن، هر دو رو بعد از میون برداشت تا ریشه مصیبت و آفت و بلا و انحراف خشکیده بشه و به اصطلاح جامعه روی سعادت ببینه. خب جنگایی که علی میگرد، شما فکر میکنید لشکریان معاویه کیا بودن که روبروی علی میستادن؟ بله دیگه، اینا کیا بودن؟ این همه آدم جمع میکرد، همین اینایی که امام حسن رو هم شکست دادن و او رو وادار به صلح کردن، این آدم ها کجا می اومدن؟ فراهم کرده بودن دیگه، پول زیادی ریخته بود تو جامعه. ببینید غافل نشید، اینا همه مورخین نوشتن از وقتی که ایران فتح شد و این فتوحات باعث شد که عربا پولدار بشن، دیگه تمام شد اون جامعه، دیگه عوض شد، جامعه زمان پیغمبر نبود، همه چیز اونجا تغییر کرد و به تعبیری که بعدها نوشتن خلافت به ملوکیت برگشت. و دیگه هم معاویه با پول اینو میخرید، هم دیگران یاد گرفته بودن. من الان یادم نیست حتی آمار پولها و نمیدن درهم و دیناری که هر یکی از اینا داشتن، اینا رو بعضیشو نقل کردن. شما کافیست همین کتاب علی و بنوه مال طه حسین رو بخونید، علی و دو فرزندش، اونجا خیلی خوب این توضیحات رو داده و نوشته. علی حال جامعه پیغمبر اصلا پوز انداخته بود. ببینید خود مولا علی اینو متوجه شد، یعنی بعد از 25 سال، دو خطبه های نهج البلاغه هست دیگه، به یکی از خطبه های ایشونه که خطاب به مردم میکرد، میگفت پیامبر سعی کرد که میان شما که قبائل متخاصم بودید آشتی بده، الا و این بلیتکم قد آتت که هیئتها، اون مرضتون دوباره عود کرده، یعنی دوباره شدید همون. اون تعلیمات و اون زحمت‌های پیامبر ظاهراً از بین رفت، شما دوباره شدید همه آدم‌ها و همونطور به خصومت، و اصلا دین و آیین برای شما امر فرعی شد. همون ملاحظات قبیلگی که با هم داشتید، کینتوزی‌ها، خونخواهی‌ها، همین‌ها رو آمد. یزید هم در واقع همین رو میگفتی که من انتقام قبیله خودم رو از قبیله قریش گرفتم، از محمد گرفتم، و دیگه دلم خنک شد. توجه می‌کنید در یکی از باز اشعاری که از یزید نقل شده که بعضی از مورخین نوشتن، من اینا رو هیچ کدوم به طور قطعیت نمیگم چون در همه اینا احتمال خطا هست، میگن وقتی که سرها شهدا به دربار یزید نزدیک شد و او از اون بالا نگاه میکرد و دید که اونا دارن میان، این دوتا بیت رو با خودش خون گفت: لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک الشبوس و علی ربا جیرونی نعب القراب و فقلت نه اولاتنه فلقد قضیت من النبی دیونی. گفت وقتی که اون سرها آشکار شدن یک کلاغی بانگ زد. بانگ زدن کلاغ علامت یعنی شوم دانسته می شد دیگه. گفت یک کلاغی بانگ زد. من به کلاغ گفتم میخوای بانگ بزن میخوای نزن. من طلبم رو از پیغمبر گرفتم. من اون کاری که میخواستم بکنم کردم. دیگه حالا بی حساب شدیم با هم. توجه میکنید. پدران من رو در جنگ بدر کشتن. در جنگ احد کشتن. من الان قضا کردم و انتقام خودم رو ستاندم. اینا بود مسائلی که خورده خورده جامعه عربی رو دوباره در خودش فرو برد و متاسفانه اتفاقی که افتاد یک مرتبه اتفاقی بود که گرچه که قیامهایی رو هم به دنبال داشت ولی هیچ وقت تعبیر شما اون نشد که انتظار می رفت که بشه. در چشم اون افراد، در چشم افراد بسیار اینطوری بودن در اون موقع. من اینو دارم میگم. خیلی ها اینجوری با اینا رفتار نگاه میکردن با علی. ولو مخالفت نمیکردن. به جنگ رو بر نمیخواستن. اینا که نمیگفتن به امام علی که تو امامی و برحقی با همه احوال ممکن بکشیم. اینطوری نبود که. تلقی دیگری داشتن. اصلا نگاهی که ما اصلا اینجا بحث امام برحق نداریم. ما صحبت کردیم اینجا سوال شد که چطور شد که امام حسین رو کشتن و کسی صداش در نیامد. من می‌خواستم بگم که خیلی ها امام حسین به امامت قبول نداشتن اصلا. این تلقی که شیعیان بعدن داشتن نبود. همین الان هم اهل سنت امام حسین رو به امامت قبول ندارن. یعنی بیشتر مسلمانای عالم. اون موقعش هم همینطوری بود. گرچه که شیعه و سنی هنوز به شکل امروزی پدید نیامده بود. اصلا این تلقی که اینا معصومن و مقام امامت دارن و این تلقی ها در میان اکثریت مسلمان هم موقع وجود نداشت و یک افراد خیلی محدود و ویژه‌ای بودن که این اعتقاد رو نسبت به امامان داشتن.
بله. شما چی؟ شما صحبت میگیم افراد معمولی بودن.
حالا شما سخنرانی منو گوش کنید دیگه. من از اول نمیخوام تکرار کنم.
خب حالا
دیگه. بعد
خیلی ممنون از نکاتی که از فرمودین و بسیار روشنگر بودین. من دو تا سوال دارم. یکی اینکه از نظر شما در مورد عصمت امام چی؟ یعنی ما نوع عصمت چطور اینجا مثلا تعریف کنیم تو باقی عاشورا؟ دوم این که خود نحوه این که امام حسین در واقع بزرگ شده بود به اون نقطه رسیده بود که دیگه اصلا زیر بار ذلت نره، اون چه نوع تربیتی بودی که اونها داشتن و بقیه نداشتن؟
اتفاقا امام حسین در همون جمله ای که گفتن ما زیر بار ذلت نمیریم هیهات من الذله، بعد اتفاقا یه جمله اضافه کردن هست نقل شده از ایشون و حجور انتابت و تهورت، دامانهای پاکی که ما رو پرورده به ما اجازه نمیده که زیر بار ذلت بریم. در واقع این اشاره به دامانهای پاک، دامان مادرش بود، دامان پدر بزرگش یعنی پیامبر بود، یه خانواده اینطوری بود دیگه. بله خب همه افراد که از یه چنین خانواده‌ای برخوردار نبودن، خدا رحمت کنه شریعتی رو، اینا همیشه میگه الاد از پدرش این رو آموخته بود. میگه این خانواده خیلی عجیب بودن. پدر بزرگشون پیغمبر بود، پدر علی بود، مادر زهرا بود، فرزندان حسن حسین بودن. خیلی آدمای نمونه برجسته استثنایی بودن واقعا. و خب همه اینطوری نبودن البته. خب چرا کسانی هم بودن، این پیرمرد مثل حبیب بن مظاهر که از کوفه بلند شده اومده بود با کمال ضعف و ناتوانی در رکاب امام حسین شمشیر میزد و کشته شد، بالاخره اینا هم تأثیر پذیرفته بودن. این چنین شجاعتی در اونها هم رخنه و رسوخ پیدا کرده بود، ولی همگان این رو نداشتن البته. این درسته و به همین سبب هم خب همه به این راه نرفتن. بعدش هم ببینید روحیه ها مختلفه. یعنی شما فکر نکنید مردم حتی امامان روحیه های یکسانی دارن. اونطوری نیست. به هر حال آدما ما قالبایی نیست که توی کارخونه اومده باشیم بیرون. افراد متفاوتن و برخوردارشون نسبت به حوادث هم لزوما متفاوته. بعدم عصمت مانع بررسی عقلانی امور نیست. توجه میکنید اینجوری نیستش که معصوم یعنی کسی که فکر نمیکنه و نشسته همه چیز به اون میرسه، یعنی بهش خبر میدن این کارو بکن این کارو نکن. این به این معنا یه ربات آدم معصوم میشه. معصوم یعنی آدمی که از یه درجه بالایی از تحلیل عقلانی و از تقوا برخورداره. همین، یه چیز دیگری نیست. یه تقوای فوق‌العاده‌ای داره که او رو از کار خلاف کردن، گناه کردن، نارواروا کردن باز می‌داره. نه اینکه فلجش کردن که نتونه گناه بکنه. آخه عصمت که معنیش این نیست که، یا فلجش کردن که نتونه فکر بکنه و همش مثل اینکه تلفنی گوشی دستش از بالا بهش میگن این کارو بکن. و این تصورات خب واقعا تصورهای باطلی، نه تنها قلوه، اصلا اهانت هم هست. یعنی شما یه نفر آدمی رو که باید عقل و فکر داشته باشه، باید تصمیم داشته باشه، باید اراده خودش رو بتونه کنترل کنه، همین دار بذارین کنار و بگین اینو مثل این که همینجور نگهش داشتن که اگه بخوادم از این ور بره بهش نمیذارن بره. خب این که نشد معنی عصمت. شما عصمت رو باید یه جوری معنی بکنید که با اراده، با اختیار، با همه اینا چی باشه، سازگار باشه و اینا رو بتونه جمع کنه با هم. لذا عصمت به نظر من یه پارسایی، یه تقوای خیلی فوق‌العاده است. همین چیز، بیشتر از این نیست. و البته نعمت بزرگی است که خدا به آدم بده. منتها این تقوا در واقع در شما کشمکشم پدید میاد، کشاکشم میاد، تحیرم میاد، تردیدم میاد، همه اینجور چیزا هست. ما در روایات داریم که وقتی که قصه شک ابراهیم مطرح شد، که تو قرآن هست دیگه، ابراهیم را افتاد و گفت این خدای من، بعد گفت نه این خدا نیست، اون ماه، بعد گفت نه خورشید، بعدم گفت همه به کنار و انی لا احب الافلین. در روایات هست که پیامبر گفتن نحن احق به شک من ابراهیم، ما از ابراهیم به شک کردن سزاوارتریم. در واقع معناش این بودش که شک در ذهن کسی میاد که دچار ثبوت و سکون فکر نیست. وقتی که تلاطم است، وقتی که تحرک هست، آدم گاهی به این سو کشیده میشه، گاه به آدمی که هیچ فکر نمی کنه خب شک هم نمی کنه، همینطوری به همه چیز نگاه یکسان میکنه. این که نحن حق و به شک همچی چیزی سنمال سطوح عالیه تفکر و تحیره. در مورد امامان هم به نظر من مسئله همینجوره، هیچ چیزی در این وسط نباید بیاد که از شأن انسانیت و بشریت آنها بکاهد و آنها رو بدل به موجودات بی تصمیم و بی اراده یا فلج یا نمیدونم بی فکر و بی عقل بکنه. نه، شما در خود نهج البلاغه فراوان میبینید که امر رو مثلا در مورد مرگ اتفاقا، خب چند تا سخن داره ایشون دیگه، یک خطبه خیلی خوبی داره در جلد چهارم نهج البلاغه است، من سالها پیش اون ترجمه هم کرده بودم. اونجا ایشون میگه که کم از وقت الایام ابحث عن مکنون هذا الامر. من خیلی راجع به این جمله معلش خیلی راجع به سر مرگ فکر کردم. مولا میگه کم اطرقت الایام ابحث عن مکنون هذا الامر، در راز مرگ من روزهای بسیار سپری کردم. فابى الله الا اخفاءه، خدا نخواست و او را از من پوشیده نگه داشت. حالا این مرحوم فیض الاسلام که یه شیعه شیعی‌تر از خود امام علیه، این جمله رو که نوشته اینجوری ترجمه کرده، حالا مراجعه کنیم، میشه که من چه روزهای بسیار که در راز مرگ فکر کردم، پرانتز، و خدا اون رو به من گفت، پرانتز بسه، ولی گفت به دیگران نگو، مخفی کن. آخه این چه جور ترجمه است؟ ایشون خودش رسما میگه که بنده سالهای سال در راز مرگ فکر کردم، ابل الله الا خدا نخواست مگر اینکه این راز رو از من نهان بدارد. خب این راز هزارها راز دیگر بوده، از ایشون نهان بوده، از پیامبر نهان بوده، مگه چیز عجیب و غریبی است؟ تو قرآن جزء دعاهایی که خدا به پیغمبر میگه بکن، میگه قل رب زدنی علما، خدایا علم منو بیشتر کن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که علم من الان کمه، نه اینکه من همه چیو بلدم. کسی که همه چیو بلده کی به خدا نمیگه به من علم بیشتر بده. پس معلومه که خیلی چیزا هست که نمیدونه، علم نداره و از خداوند میخواد که به او بیاموزه. خب خود امام علی هم همینطور بود، ائمه دیگه هم همینطور بودن. و تفسیرهای روشنی از اینها میشه کرد. قلوف کردن و اینها رو به یک معانی عجیب و غریبی کشوندن فکر میکنم قابل دفاع نیست.
علم لدونی چیه؟
نمیدونم من آدم. اونایی که میگن شما بپرسید. بله. خب پس بقیه شو بذاریم برای
سوال آخر و
باش.
شما در اول بحثتون ببخشید من تلویزیون شما گفتید چی یک سری ادله‌ای وجود نداره در تاریخ نگارشش بعد از یه مدتی قدیر خون پیغمبر علی را آورد مرزی که از امام مکان تو مولا بعد شما میگید که در سلسله تاریخ علی سازش کرد، یعنی که حکومت نمیخوام من سازش میکنم با کسایی که انتخاب شد. پس حضرت علی من کنت مولا پیامبر فلسفهش چی بود که بیاد معرفی کنه به عنوان مولای بعد از خودش؟ یزوم نداشت پیغمبر معرفی کنه. بعد اگر سازش کرد اینجا یا علی سازشکار بوده
حالا من سازشکاری بعد آقا
نه نه منظور از سازشکاری این که هیچ چیزی امری که پیامبر آورده فلسفه سازشکاری خب مثلا معنا نداره.
واقعا خود علی گفت من سازش میکنم، این عین جمله شه تو نحشر بلا.
خب شما بر تاریخی که میگید که بعدش نوشته شده چجوری شما سند میذارید در
اگر شما به همه اسنادی که مونده نگاه بکنید ایناست، اگر هم بخواد بگید نه که بعد هیچ چیزی
نه منظور این که فلسفه قدیر چیه بس معنا نداره
فلسفه قدیر
شما نک میکنید
فلسفه قدیر ببینید فلسفه قدیر همه حرف این است پیامبر یک کسی رو معرفی کرد رو مردم نخواستن
با کنه پیامبر معرفی کنه به یه مردم نخوان خب پیامبر نمیگه
چرا نمیگه
این که پیامبر شما اول بحثتون گفتید پیامبر وظیفش این بود که بیان کنه به مردم حقایق رو گفت که علی مولاست
خب
مردم نپذیرفتن چرا علی سازش کرد
چرا سازش کنه؟ ایشون صریحا گفت این میوه هنوز نرسیده بره شمشیر میشه مردم بکشه.
پس مصلحت این بود که علی سکوت کنه. معنا این همین رو میخوام به مطلب برسونم که علی سکوت کرد به خاطر اینکه من به خاطر اینکه بحث با سنی ها زیاد میکنم فلسفه‌ای که شما الان مثلا بحثی که امروز شما داشت مطرح کردید طوری ما مطرح شدیم که سنی حقه و ما شیعیان ناحق
همینجوری با سنیا بحث میکنیم
برداشت نگفتم سنی وجود داره
همینجوری با اونا بحث میکنیم
بحث میکنم منظورم اینه که
آقا اینجا 50 نفر دیگه نشستن شنیدن من چی میگم
بحث ما اینه که الان شما با فلسفه قدیر رو من نفهمیدم آخر
رو بگیم
باید اون رو بپذیره یا نباید بپذیره
آقا جان ببینید سوال خیلی مسئله خیلی ساده بود که من گفتم و من اتفاقا نمیخوامم تو اون چرخ دنده‌های اونجوری بیفته. به نظر من مسئله خیلی ساده است. پیامبر چی رو گفتن مردم هم شنیدن بعدن امیرالمومنین به نتیجه رسید که این مردم آمادگی ندارن تموم شد. بعد خودش هم گفت لأسلمن نما سلمت امور المسلمین این عین تعبیر تو نجرم مادامی که امور مردم مسلمین به سلامت میگذرد من هم تسلیمم. من هم حرفی نمیزنم. خیلی روشنه به نظر من محاسبه. این پیچیدگی ها رو نداره. پیامبر سخنی رو گفتن. مردم هم شنیدن. حالا ما کاری نداریم معنی اون سخن چه بود. فرض کنیم هم معنیش همون بود که شیعیان میگن. چون آخه اهل سنت میگن اصلا معنی سخن پیامبر هم این نبود که این ولی شما یعنی والی شماست. فرض کنیم ولی معناش هم همین بود که علی والی حاکم خلیفه بر حق فرض کنیم اینجوری بود ولی خود امیرالمومنین تشخیصش این بود که مردم آمادگی ندارن ایشون رو حکومت قبول کنن. خیلی ساده گفت این میوه نرسیده بندم دست به درخت نمیبرم که بچینم برای اینکه مضراتش بیشتر از مصلحتش. نه تنها این کارو نکرد بلکه تخریبم نکرد بلکه دیگر خرفا رو یاری هم کرد برای اینکه این نهال نوپای اسلام اون موقع اصلا این مشاجرات رو بر نمی‌تافت کمکشون هم کرد. اینکه میگن عمر بارها گفته لولا علی هلک عمر ما شیعیان اینو معمولا نقل میکنه برای اینکه بگیم عمر چقدر آدم نادانی بوده در حالی که یه اعترافی از عمر به کمک علی نسبت به اون گفت اگر علی نبود من هلاک می‌شدم یعنی همش به من کمک میکنه. خب اصلا کمک‌ها رو چرا می‌کرد و بچه هاشو چرا تو لشکریان فرستاد که بیان ایران هم فتح بکنن و چرا به عثمان کمک میکرد که نزاشت بکشنش آب به خونش میفرستاد که به اینقدر کمکت کردم که میترسم گناهکار باشن. برای اینکه اصلا تو این خطا که ما بعدا افتادیم تو شیعه و سنی که بعد بزنیم همگر رو شکمی شدون همگر در بیاریم این خطا نبود اون موقع. ایشان کاملا ایستاده بود و حرفش این بود که آقا یه حکومتیست حالا خیلی خوب حق بنده بوده من چشممو هم میذارم و حتی کمک میکنم، نه اینکه کنار میگیرم، تخریب میکنم، توطئه میکنم، لشکریان جمع میکنم، جنگ را اصلا این حرفا نبوده. هیچ مورخ اینا رو ننوشت. اگر یک کلام از اینا بود حتما توی تاریخ بالاخره سرکلش پیدا میشد. ایشون همراهی کرد، سکوت کرد، کمکم کرد. تازه بعدن هم که اومدن سراغش بازم تو نهج الاخرس دعونی ولتمسو غیری، منو رها کنید دنبال یکی دیگه برید، چون میدونست که انقدر تو جامعه علیه او حسادت وجود داره، انقدر مسئله وجود داره که نمیذارن یک حکومت موفقی داشته. نذاشتن. هر روز و شب تو لشکرکشی بود، آخرم کشتنش دیگه، همون مقدسا کشتن. اینا رو من عرض کردم اینجا. بنابراین تشخیص درستی هم داده بود که میوه نرسیده است و کاله و کندن این از درخت هیچ سودی نداره. میوه کال به خودم دلش درد میگیره دیگه، دل جامعه و امت هم درد میگیره. گفت سکوت میکنیم. حالا پیامبر فرمودن حق بندم هست، اما وقتی که نمیشه، گفت گر جهان را پردور مکنون کنن، چون نصیب تو نباشد چون کنن. وقتی یه عده‌ای بالاخره نصیبشون نیست. خیلی هم البته اونو معنی دیگه کردن، گفتن منظور این بوده که علی بزرگه، علی مولای شماست، علی به هر حال میتونه بهترین یار و یاور شما باشه، چنین باشه، چنان باشه دیگه. من چون بنا ندارم وارد اون مباحث بشم، من میخواستم تکلیف خودمون رو به منزله شیعیانی که پیروان اهل بیتی معین کنم، بگم ما تکلیفمون نیست که با دیگران دعوا کنیم، سر قصد خلافت امروزه بیاییم و بحث بکنیم. خود علی این کارا رو نکرد. ما تکلیفمون این استش که اصلا این مسیر رو یه جوری دیگه ببینیم و راه دیگری رو جلوی خودمون بگشاییم، حق برادری رو ادا بکنیم و نزدیکتر به هم دیگه. واقعا بین شیعه و سنی اختلاف چندانی نیست، اصلا اختلاف زیادی نیست که ما بگیم بریم آشتی کنیم، واقعا اختلاف خیلی کمیه. من اینو تعجب میکنم، بعضی فکر میکنن یک چیز بیگ پرابلم، حالا چه کاری باید کرد تا ما از زیر بار این مصیبت بیاییم بیرون. اصلا این جورا نیست واقعا. خیلی کمتر از اونیست که بعضی ها تصور میکنن. ماها یه مقداری دست از بعضی قلوبی که داریم باید بکشیم. مقداری بحث نفرت پراکنی، لعن و اینها رو هم باید کنار بگذاریم. چیزی که خب در طول تاریخ متاسفانه فاصله ما رو زیاد کرده، محبت اهل بیت یه چیز مشترکی است بین همه مسلمان‌ها، هیچ چیزی نیست که سرش خلاف باشه. یه دشمن اهل بیت بودن ناصبیا که اصلا رفتن از بین، وجود ندارن. همه کی بود این اواخر؟ اردوغان. گفت آقا اگه محبت اهل بیت، تشیع ما همه شیعه، برای اینکه محبت خانواده پیامبر یه چیزی نیست که مورد اختلاف و انکار هیچ مسلمانی باشه. توجه کردید؟ یه چیزای دیگه این وسط آمده و این شکاف رو زیاد کرده، به طوری که تا شما میخواد امروز با کسی که اهل سنت سخن بگید احساس میکنی خندق بزرگ به البته طرف مقابلم کم نذاشته، اون برم حرفای زده شده، از اون طرف هم به هر حال متاسفانه تخریب‌ها و تحریف‌های صورت گرفته. من گناه اصلی اینا رو به گردن رهبران این دو قوم میدم. عوام آقا مقلدن، هر چی اونا بهشون بگن، اگه بگن لعنت کن ثواب داره میکنه، اگه بگه لعنت بکنه گناه داره خوب نمیکنه. این رهبران هر دو طایفه بودن، یعنی چه شیعه و سنی، اینو به روز ما آوردن. امروز هم همین رهبران فکری باید یه فکر دیگری بکنن. اینی که بنده اینجا دارم این رو میگم به خاطر این است که ما باید فکر سازی بکنیم، نمیتونیم اون راه گذشتگان رو بریم، اون جواب خوبی نداده، اون همین است که الان ما امروز داریم میبینیم. متاسفانه آلوده او شدیم و باید یه برونشوی از این پیدا بکنیم، اینا باید حل بشه. خب ببینید، یه عمری شیعیان به همسر پیامبر به عایشه بد میگفتن. ببین این زشت واقعا، یعنی ما باید شرمنده باشیم از اینکه این کارو میکردیم. کلمه عایشه، نمیدونم شما یادتونه تو ایران اصلا به صورت یه کلمه بد بود، وقتی به یک خانومی مثلا میگفتن عایشه، نمیدونم. و این چرا باید اینطوری شده باشه؟ چرا در میان همسر پیامبره؟ اولا که این حرفایی که دربارش میزدن باطل سانن. خود مولا علی وقتی که جنگ جمل شد، این با سنت البلاغه است، در صدرش عایشه بود، بله، او رو رفتن و تحریک کردن و آوردن و جنگ را انداختن و بالاخره همسر پیامبر بود، محترم بود، یه دم فکر میکردن جایی که همسر پیامبر لابد مثلا حق به اون طرف. بعدن که جنگ تمام شد و اون جنگ جمل به شکست اون طرف منتهی شد، خب امیرالمومنین چی کار کرد؟ گرفت عایشه را و یه عده مأموران را هم گماشت که ایشون رو سلامت به منزل برسانند و گفت که ولها حرمت و حل اولا، احترام عایشه همون احترام پیشینشه، یعنی همون احترامی که زمان پیامبر داشت همین الان هم داره، ولو بعد از جنگ، ولی حسابا علالله، حسابش هم با خداست. این رفتار علی بود با عایشه. و وقت شما ببینید که شیعیان علی که ماها باشیم چه ها کردن که اهانت مستقیم به پیامبره. ما اصلا کاری به شیعه و سنی داریم، برخلاف شما به همسر یه نفر اهانت کنید، اونم همسر یه چنان شخصیت بزرگ، خود رو هم برمیه. تو همین تشیع روایت های نقل شده که علی رفت پیش پیامبر و گفت که این عایشه کافر شده، شما اجازه بده من گردنشو بزنم. اینا حرفایی بود که در آوردن به عوام شیعه گفتن. خب این چیز کرد دیگه، نفرت رو زیاد کرد. چرا باید این اتفاق افتاد؟ اینا رو رهبران شیعه همین کی بود داشتم نگاه میکردم، همین امروز به نظرم یکی از سایت ها رو میدیدم، آقای روزپور میگفتش که بله امام موسی کاظم توی چیز بود، گهواره بود، صحبت میکرد، بچه شیعه خاره بود. بعد یکی از اصحاب امام صادق گفت من رفته بودم اونجا، امام صادق من گفتن برو با فرزند من که تو گهواره از حرف بزن. میگه من رفتم با او حرف زدم و امام موسی از تو گهواره به من گفت که اون کار غلطی که کردی برو و اصلاحش کن. میگه منم اومدم و بعد امام صادق به من گفتش منظور ایشون اینه که تو اسم بچه تو عایشه گذاشتی، برو اونو عوضش کن. حالا اینا نمیدونن خود امام موسی کاظم جزو این 40 تا بچه‌ای که من اینجا نه، یکیش عایشه است اسم دختراش. قصه ای رو درست کردن، خود امام علی است، یکی از بچه‌هاش عمره، یکی از بچه‌هاش عثمانه. قصه هایی است که بعدها درست کردن به خورد جامعه شیعه دادن. من یادم مادر بزرگم خدا رحمتش کنه پای صحبت میکردیم، گفتم که یه عثمان دختر پیغمبر گرفته بود، گفت از بس میزد دختر رو، گفت چرا پیغمبر دختر دومشو بهش داد. اینا رو او برای اون از خودش در نمی آورد، گفته بودن بالا منابر، شنیده بود و این در میان عوام شیعه چجا پخشه. حقیقت این استش که ما در پس حجابی از خرافات زندگی میکنیم. من اینجا نقل کردم یک دونه دلیل روشن وجود نداره برای اینکه بچه فاطمه رو سقط کردن، یک دلیل وجود نداره برای اینکه در رو به پهلوش زدن، خونه رو آتیش زدن، اصلا این خبران نیست، وجود نداره واقعا. وقت شما نگاه کنید شیخ فضل الله که مفتی لبنان بود، مفتی لبنان بود، مجتهد بود، مرجع بود، ایشون همین حرفو زد، گفت دلیلی وجود نداره که بچه فاطمه رو سقط کردن. آقا تمام شد، توی ایران شبنامه و اطلاعیه علیهش دادن، ایزولش کردن، دیگه هم به ایران دعوتش کردن، تا آخر عمرش هم دیگه فقیه مترود بود. آدمی که آقا اگه یه فقیه مرجع حق نداشته باشه اینو بگه، و کی باید بگه؟ همین روزخونا باید این حکم مسئله رو روشن کنن، مرجع ها اینا دیگه، اونا میشن مرجع تقلید مردم. وقتی یک فقیه مرجع حق نداشته باشه میشن رو در کار میفته دست روزخون و مده ها، اینا تو افتاده متاسفانه، و شما جرأت دارید خلاف اینا حرف بزنید. اقلا در فضایی که میشه گفت برای نسلی که اینا رو باید بدونه باید گفت. ما که اینا رو نمیگیم برای که خدای نکرده از شأن اون بزرگان بکاهیم، اتفاقا ما میخوایم این چیزها، این پوشش های ناروایی رو که به تنشون پوشوندن و حقیقت رو مخفی کردن، اینها رو بزداییم، روشنتر ببینیم شخصیت هایی رو که ما نسبت به اونا احترام میگذاریم. این دغدغه ایست که مطهری هم داشت، دغدغه ایست که شریعتی هم داشت، اما این دغدغه رو یک مدعی روزخون نداره، اونا درست کارشون چیز دیگری است، هر روز برای بافندگی اضافه میکنن. این دستگاه واقعا روزخونی رو من همیشه تشبیه کنم به ماشین بافندگی، هر روزی چیزی تازه است، این ماشین و کارخونه بافندگی میاد بیرون، ماها رو گرفتار کرده. عشق اهل بیت نه اینکه هست، افراد خیلی راحت این چیزا رو میپذیرن، عاشقان میدونید دیگه، دیده تحلیلگر ندارن، راحت بالاخره نسبت به معشوقشون هر فضیلتی رو بیان کنن میپذیرن، هر کرامتی رو، هر معجزه‌ای رو، سخت میرن تحقیق بکنن، مخصوصا اگر عاشق اهل علم هم نباشه، عوام باشه، دیگه چه راهی براش باقی میمونه جز اینکه هر کی تحویلش دادن بپذیره. گفت اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. انشاءالله بقیهشو فرق شد.
شکریم آقا سعید عزیز.